92 سالگی درگذشت گفت کرانکایت می دانست که درست بیان کردن یک گزارش مهمتر از این است که پیش از همه آن را اعلام کند. باراک اوباما گفت اغلب بخش های خبری پر شده است از تحلیل های فوری، اخبار مربوط به حواشی چهره های مشهور و گزارش های کم اهمیت. وی روزنامه نگاران را به بازگشت به گزارشگری با کیفیت و دقیق و بر مبنای درست ترغیب کرد. یک نظرسنجی که توسط یک سازمان غیر دولتی به نام صندوق مارشال آلمان انجام شده است نشان می دهد 77% از اروپایی ها از عملکرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در عرصه سیاست خارجی وی رضایت دارند. این حمایت 4 برابر بیشتر از حمایت آنها از سیاست خارجی جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. بر اساس این نظرسنجی محبوبیت باراک اوباما در کشورهای اروپای غربی به مراتب بیشتر از محبوبیتش از کشورهای اروپای مرکزی، شرقی و ترکیه است. به طور مثال در ترکیه حدود 50% از مردمی که در این نظرسنجی شرکت کردند از سیاست خارجی دولت اوباما رضایت داشتند، اما در آلمان این رقم 92% است. از سوی دیگر این نظرسنجی نشاندهنده کاهش حمایت اروپایی ها از ادامه حضور نظامی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان است. همچنین 63% اروپایی ها نسبت به برقراری ثبات در افغانستان تردید دارند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستید؟
بله بفرمایید.
با درود و سپاس به استاد ارجمند جناب دکتر هلاکویی. سوال امروز من در مورد عوارض جانبی و روانی در نتیجه ازدواج دختران خردسال در ایران. خردسالانی که مثلا در سن 15 سالگی مجبور به ازدواج با مرد کهنسالی که مثلا 75 یا 80 سال دارد و روحانی هم هست و احتمالا ممکن است معمم هم باشد. می دانیم که چنین ازدواجی دوران شیرین کودکی را از دختر خردسال می گیرد. حال این سوال پیش می آید که چه عوارض روانی بر آن دختر بیچاره خردسال وارد می شود، مخصوصا بعد از بچه دار شدن یا بعد از مرگ شوهر. آیا قانونی بودن این نوع ازدواج چنین ازدواجی را از نظر روانشناسی توجیه می کند؟ شاید با شرحی که جناب دکتر به این سوال بدهید باعث شود که والدین چنین دختران خردسال اندکی به خود بیایند و به این نوع ازدواج کمتر رضایت دهند. اگر جناب دکتر سوالی ندارن من از
رادیو پیش میکنم. نه خیلی عرضی ندارم، بسیار ممنون، تمنا میکنم. عرض کنم که اصولا داشتن رابطه مبتنی بر محبت و حتی عشق و دوستی قبل از 18 سال هم به پسر و دختر هر دو آسیب میزنه. چه رسه به این که شما این سن رو ببرید پایین تر و بعدم اون رو تبدیل بکنید به یه رابطه‌ای که اساسش خرید و فروش انسانه و ابدا شکل انسانی نداره. ازدواج یک ارتباط مقدسه که هدفش تداوم زندگی و نسل انسانی و انتقال فرهنگ و میراث‌های فرهنگی به نفس به فرد بعد هست و موجب رشد و تکاملش میشه. ازدواج که بازی و بازیچه یه آدمایی قرار نمیتونه بگیره. حالا اصلا اون صحبت 70 و 80 و 60 و 50 و 40 هم بذارید کنار، در سنین پایین در حقیقت مثل این است که شما تصمیم بگیرید آدما رو یخ بزنید و کوچک نگه دارید، یا درست حالتشون مثل این بچهای مرده میمونه که شما تو شیشه‌های موادی مثل الکل میذارن توی بیمارستان ها یا برخی از اوقات مراکز مطالعاتی میتونید ببینید. اصلا اسم این ازدواج نیست، اسم این رابطه نیست، اسم این انسانیت نیست، اسم این اخلاق نیست، اسم این یه ارتباط بیمارگونه حتی حیوانی هم نیست، برای که حتی حیوانات هم در چارچوب ارتباطات چون یه اصولی رعایت میکنن و تازه شرایطی رو به وجود میارن که مبتنی بر خواستن هر دو طرفه، ابداً یه همچین چیزی جایی برای گفتگو نداره. یعنی فرقی نمی کنه که شما یه بچه رو یه ببرید دست و پاشو ببرید بعد بندازیدش اونجا و بگید این زندگی تو هست از این به بعد. این نوع ازدواج ها، این رابطه ها در حقیقت خرد کردن، شکستن. این همون کاریست که در گذشته ها برای که زنها روش نکنند و نروند و مدعی نشوند پاهاشون رو در یه مجموعه های یا به صورت های مختلف میبستن که اینا روش نکنن. اینا نشانه بیماریه، اینا نشانه بدبختیه، اینا نشانه خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی و خودبزرگبینی و بعدن تعلقات عجیب و غریب و باورهای خاص داشتن. یه نوع خودشیفتگی تا مرز بیماری و جنونه. اسم این نه ازدواج، نه عقد، نه تقدسی داره، نه ارزشی داره، مثلا جای گفتگو نیست. به نظر من این مثل این مونه که شما به من بفرمایید که گوشت یه آدمی رو کباب کنیم بخوریم، مثلا این آتشش به آهستگی این گوشت رو به پزه بهتره یا با آتش و حرارت زیاد. یعنی اصلا من ذهنم نمیره به این جا که بتونم یه همچین مفاهیمی رو جز در حقیقت انسان رو تبدیل کردن به یه جانور، به یک جانور بیمار خطرناک نام دیگه برش بشه گذاشت. و بعدم این که میفرمایید این گفتگوها سبب بشه که پدر و مادرها متوجه بشن، اونا بیش از این نادان و بدبخت و بیمار و گرفتارن که بتونن به این چیزا توجه کنن. من این چند روزه یه مقدار تلویزیون‌های مختلف رو فرصت پیدا کردم که از ایران و جای دیگه میاد میبینم. اصلا شما نگاه کنید که اینا چه نگاهی به دنیاست، اینا چه نگاهی به گذشته است، اینا چه نگاهی به امروز، اینها اصلا کجاش مسئله انسان و شرافت انسانی و کرامت انسانی و حرمت انسانی مطرحه، کجا حقوق انسانی مطرحه. اصلا شما با یه داستانهای عجیب و غریبی یه موضوع کوچکی رو تبدیل میکنید به یک ماجرای سوزناکی که مردم رو بگریانید، بعد از طرف دیگه صد برابر هزار برابر از اون رو بدتر و وحشیانه تر انجام میدید و بهش میخندید و اون رو وسیله یا بهانه‌ای برای تقرب به خدا میگیرید، یا بهتر حتی فکر میکنید که در راه حق و حقیقت دارید یه کاری میکنید. این همه جنون، این همه بیماری، این همه گرفتاری اصلا باور نکردنی است که میتونه چگونه انسان تبدیل بشه به یه همچین حیوان درنده‌ای که اصلا جایی برای گفتگو نداره. ابدا عزیز، اصلا صحبت 15 سال و 12 سال و 14 سال اینا و این فاصله‌های سنی اسمش فقط تجاوز یه آدم خودخواه خودشیفته بیماری است که فکر میکنه کون و مکان از آن اوست و همه خلقت متعلق به اوست و با یه مقدار پرت و پلاهای عجیب و غریب این مسئله توضیح و توجیه میکنه. همین امروز توی تلویزیونی هم برنامه‌ای از همین قبیل میشنیدم، فرقی نمیکنن، حالا اونها برخی از اوقات یه لباسایی به تن دارن، اینجا با پوکل و به اصطلاح کراوات، همون حرفای بیمارگونه‌ای که اصلا نه پایه‌ای داره نه مایه‌ای داره، برای خودشون یه چیزایی میسازن، یه زمینه‌های ذهنی درست میکنن، بعدم به حساب خودشون یک کاخ خیالی هوایی بسیار پوشالی تو خالی رو تا آخر میبرند و با یه گفتگوهای اولیه و مقدماتی که اصلاً پای و مایه‌ای نداره و اصلا هیچ جایی برای بحث و گفتگوش نیست، بقیه چیزها رو میسازن. ما هنوز سخت گرفتار این باورهای عجیب و غریب به شکل و فرمای مختلف هستیم. تو این شهرم الان چه تلویزیون‌های غیر ایرانی چه ایرانی یه مقدار حرفها و گفتگوهایی دارن که اگر یکی بشینه و با اینا یه صحبتی بکنه که آخه این بحثو شما چجوری میتونید این حرفو بزنید و این رو مبنای باورهای خودتون بکنید که مثلا انسان از نظر روحانی این گونه میشود یا از نظر روحانی فراموشیه نمیدونم چنین پیدا میکنن، اصلا چیزایی بسازیم برای اینکه یه تخیلاتی رو که متاسفانه مرتبط است به باورهای بسیار پوسیده غیر واقعی، غیر علمی، غیر عقلی، غیر منطقی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر روحانی، اینا رو بسازیم و یه دکانی باز کنیم و از توش بدن چیزای عجیب و غریب دیگری در بیاریم. باعث تأسف، باعث حیرت، باعث حسرت و معلومه که بعدش هم وقتی میاد تو روابط عادی، تو ازدواجش چیز عجیب و غریبی از توش در میاد، تو تربیت بچه چیز دیگه از توش در میاد، تو تجویز دوا و شفا حرفای عجیب و غریب غیر واقعی میزنند و بعدم به هر حال دل خوش به اینها دارن. جهان متاسفانه همچنان قلمرو اوباش است. حالا برخی از اینها یه آگاهی‌های مختصری هم در یه زمین‌هایی دارن، ولی اون زمینه‌ها رو رها کردند و درباره موضوعی صحبت می‌کنن که هیچ معنایی نداره و فقط گرفتاری است و بعدم نمیگن صراحتن که اینا رو چرا به چه دلیل از کجا گرفتن و چه باوری رو دارن راجبش صحبت می‌کنن. حتی ظاهراً چهره واقع بینانه‌ای هم بهش میدن یا استدلال‌های به حساب خودشون عقلی می‌کنن که ابداً مطلقاً درش عقل راهی نداره. این نوع ازدواج هم نتیجه همون باورها و اعتقادات. روزی که شما باورها و اعتقادات عجیب و غریب و عجق و جغ دارید، بعدش هم وقتی به ازدواج میرسه و تربیت میرسه و وضعیت اقتصادی میرسه و نظام حکومتی میرسه و سیستم مجازات و تنبیه میرسه و این دنیا میرسه و اون دنیا میرسه و دنیای قبل میرسه و دنیای بعد میرسه، همطور پرت و پلاها رو کنار هم میگذارید و ادامه میدید. به هر حال باعث تأسف، اینا یه مجموعه، اینا یه وستلا سیندرومن، اینا یه دونه دو دونه نیستن، هر کدوم هم یه جایی رو گرفتند و حرفایی میزنن، یکی از این ور به خدا وصله، یکی از اون ور به خلق خدا وصله، ولی وقتی نگاه میکنید به هیچ جا وصل نیستن جز به خودشون. به هر حال باعث تأسف این حرفا و ممنونم از شرکتتون در برنامه. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و فیلر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و فیلر 818 769 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
دکتر کامران گدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
توی این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583. 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن باشد.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما را تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت را نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی را بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من راجع به دخترم میخواستم سوال کنم ازتون.
بفرمایید.
دختر من 18 سالشه، توی اروپا به دنیا اومده. دختر کاملا کاملا نامنظمیه دکتر.
شما یعنی فرزند دیگه ای هم داری؟
من یه پسر 13 ساله دارم. بله.
همسرتون، ببخشید، همسرتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی بودن، البته فوت کردم. من اختلاف داشتم چند وقت پیشم روی خط رادیو اومدن روی مسئله دیگه با شما مشورت کردم. معتاد بودن، درگیری زیادی ما داشتیم.
چه مدتی فوت کردن؟
حدود دیگه اکتبر میشه یک سال.
خب
این دختر من از 11-12 ساله البته که بود پدرش که واقعا از خونه رفت دیگه. قبلا هم خودمش بیمارستان و این ور اون ور بود، منم مشغول کار زیاد بودم، بیشتر بچه ها خوب بیشتر تنها بودم، می رفتم می اومدم یعنی در کل. ولی دختر من یه شلختگی های عجیب غریبی داره، من فکر کنم بیمارگونه هست، یعنی طبیعی نیست. حاضرم نیست که بره پیش روانشناس، من باش خیلی صحبت کردم و هر حالتی. اول که بچه تر بود ظرفا، اونای ظرفایی که میخورد میذاشت تو کشوهاش قایم میکرد. بعد من دلیل این کارش مثلا میپرسیدم، میگفت من میخواستم تو متوجه نشی من این چیز میخورم قایم میکنم. بعد دیگه تمام وسط، یعنی بیشتر تو سطل آشغالش اصلا آشغال نداره تا اینکه تو اتاق زیر تخت و رو تخت، میز تحریرش بندازه شد قدش این کتاب و اینا به هم ریخته است، یعنی مطالعهش رو تخت میکنه، رو تخت هم میره غذاشو میخوره. خیلی من این حالتش به من خیلی 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 عذاب میده. خود من اتاقشو تمیز نمیکنم، نمیخوام بکنم، چون کوچیکتر بود این کارو میکردم.
نه به من بگید مشکل شما فقط به هم ریختگیشه؟ ای اینه که حالا خب درست کنین اتاقش، این مسئله فقط همینه.
دکتر به هم ریختگی عجیب غریب، یعنی لباساشو در میاره اصلا آویزون یا جایی نمیداره.
آخه این مسئله نه ببینید عزیز، این درست مثل این است که من برگردم به شما بگم یه آدمی تصادف کرده، اولا دستش خون میاد، شلوارش هم پاره است، پیرنش هم پاره است، اصلا چه اهمیتی داره؟ شما من بگید تو چه خبره، آسیبه که این آدم خورده چیه؟ شما چسبیدید به مسئله شلخته بودنش، چیزاش ریخته، خب ریخته که ریخته، اون اصلا اهمیتی نداره. ای توش درسته، ای توش خرابه، مشکل ما اونجا
خرابه دکتر.
خب پس شما برای چی رفتید سراغ بیرون و رخت خواب و تخت خواب؟ رو رخت خواب
میخواب بخواب توش چجوری خرابه؟ یه دختری که بیرون از نظر ظاهرم برخوردش با مردم خیلی خوب مهربونه، با من که اصلا برخورد درست نداره.
نه سب کنید سب کنید، نه شما من بگید که با مردم خوبه، درسش چطوره؟
درسش بد بود ولی الان خیلی خوب شده.
از نظر ورزش و اینا فعالیتش
اصلا نمی کنه، تنبله، خیلی چاقم هست، 20 کیلو اضافه وزن داره دکتر.
به من بگید ارتباطاتش با شبکه دوستانش خارج از مدرسه
خوبه؟ خیلی اوکی است، با خود ایرانی ها، خیلی خصلت ایرانی داره، خیلی خیلی خونگرمه، خیلی محبت میطلبه برای خودش، خیلی مهربونه و سیرم نمیشه. مثلا با من اگه تمام روزش وقتشو بذاره باز مثلا سیر نمیشه، یه حالت
مثلا تشخیص داره. های شما رو نمیفهمم چی میگید. اگه کسی تمام
شما سوال کنیم
آخه نه آخه شما چیزایی که میگید غیر عادیه. اگه دخترم تمام مدت با من باشه سیر نمیشه، من قرار با شما اگر بود سیر بشه، مثلا چه ارتباطی با هم داره؟ مثلا من برگردم
یه چیزی قانع نیست، یعنی یه حد بودن با شما زمان نداره.
با شما بودن چرا فکر میکنید یه چیزی کافیه؟ چرا قراره ای با شما صبح تا غروب باشه باش برات باش کافی باشه؟
نه خسته میکنه آدمو، میدونید؟ یا خودشم پیروز به من میگفت که حالا نمیدونم ژنه یا چیزه، میگه من یا از آدم ها بدم میاد یا خوشم میاد.
خب صبر کنید، این حرفی که اون میزنه این چه ارتباط داره با درست دو دقیقه قبل شما؟ باید میخوام شما رو بفهمم که مهربون است و مهربانی میکنه و همه باش خوبند و اینا، این چجوری میشونه؟ اینا چجوری میتونه باشه جز این که بچه ایست که همه رو داره رول بازی میکنه؟ ابدا هم این چیزایی که شما میگید راجبش صادق نیست. یعنی شما یه تخیلاتی از او دارید که اصلا با واقعیت ها نمیخونه. شما دارید علائم به من میدید که دختر گرفتار و بیماری دارید و خانه ای هم داشتید که با اون پدر و اون شرایط و گرفتاری شما و تور و پا بودنه هر که باشه از پا در میاد. یعنی درست مثل این است که شما توی خونه باشید، هر چی غذا هر چی وقت میخورید ظرفا رو بزنید بشکه، حالا بعدن توی خونه چجوری میشه راه رفت، توی خونه بله. چجوری میشه کاری کرد، همه چی خرابه. و بعد
من باید چجور با خودم عذاب روحی میکشم دکتر؟ خودم به عنوان یه مادر همه اینا رو میدونم که از کجا شروع شده، به چه شکلی هستش، دلیلش رو میفهمم، میدونم همه اینا،
ولی خودم دارم آزار میبینم. هیچی شما نمیدونید. شما خواهی این ادعاهاتون هم عزیز با واقعیتون نمیخون، چی رو میدونید؟ شما الان تمام حرفایی که من زدید از نظر من هیچ معنایی نداره، هیچ به هم ارتباط نداره. شما چون چیزایی که نمیدونید همیناست، فکر میکنید همین چیز رو میدونید. شما اصلا شناختی از دخترتون ندارید، شما اصلا حرفایی که میزنید عزیز به هم مرتبط نیست، یعنی یه کسی قراره به شما یه جور دیگه نگاه کنه. این درست مثل که شما برگردید بگید من به خون خودم و خون پهلوی نگاه کردم، دم عین همه گفتم کی میگه من کلسترول دارم اونا ندارن. اصلا این
چه من باید چجوری برخورد کنم دکتر؟
به شما قراره بدونید خودتون واقع بینانه خودتون کی هستید، چی هستید، چه رابطه‌ای دارید، دخترتون چه خبره، یعنی باید بده آزمایشگاه بگن این خون کلسترول داره، چربی داره یا نداره. شما نمیتونین کاری بکنید. شما اون زمانی که اطلاع اختیارات رو داشتید و امکانات رو داشتید کارا رو نکردید. بعد میفرمایید همه چیزو میدونم و علتشو میفهمم و از کجا اومده و اینا رو.
من بردمش پیش روانشناس اون موقع که اختیارشو داشتم. متاسفانه وقتی میرم پیش پدرش و عجیب و غریب این پدرشو دوست داشت. خیلی، یعنی فاجعانه اونو دوست داشت. اصلا این چیز غیر معقول.
چیزای عجیب و غریب به من میگید. یعنی چه دوست داشت؟
نه، اونو خیلی یا بهش ترحم میکرد دکتر. من چجوری به شما بگم؟
آخه عزیز من.
احساسمو.
خیلی
وقتی میرفت اون خیلی باش راجع به من حرف میزد. یعنی اینو بر علیه من میکرد. یعنی این یه خشمی ناخودآگاه به طرف من داره. یه خشم و یه علاقه. هم خشم داره هم علاقه داره.
خشم و علاقه نیست، مهر و کین هست. بله، ناخودآگاه نیست. الان بهش میگی تو از مادرت خوشت میاد، میگه نه کجاش ناخودآگاهه. شما چرا ببینید، یعنی
نه
شما...
اصلا من خوشش نمیاد.
خب پس چرا به من میگید ناخودآگاه؟
چون من اصلا یه حرفی میزنم این اگریسیو میشه، میپره.
خب پس برم
منم به عنوان مادر تحملم کمه، برای احترام به من نمیذاره، یعنی ازش دیگه توقعی ندارم.
اصلا قرار نیست کسی به شما احترام بگذاره.
نه، به من جواب بد میده، توهین میکنه یا میگه خب دوستت ندارم.
پس بنابراین چرا به من میفرمین ناخودآگاه با من بده؟ بعد مشخص که داره به شما میگه. عرض منم دقیقا همینه. اصلا هیچی ناخودآگاه نیست، همه چی آگاه، آگاه، آشکار، آشکاره. اینا چه ارتباطی به ناخودآگاه داره؟ بعدم
به من بعضی وقتا برمیگه میگه من متاسفم که مادر من تویی.
خب پس بنابراین شما چی میگه دیگه؟ حالا شما
من سعیمو کردم برای شما.
اصلا کافی نیست ازم سعی. یعنی کجا شما سعی کردید؟ کجا
من
سعی
کردید؟ من چه کار میکردم دکتر؟
من چه میدونم؟ شما قرار نبوده با یه معتاد ازدواج میکرد؟
من نمیدونم این معتاده.
چرا؟ از اولش
من وقتی بچه‌ام نه بچه هم به دنیا اومدن، بعد من سال 96 فهمیدم که پسرم به دنیا اومده بود. من هیچ اطلاعاتی نداشتم دکتر. اینا بازی کردن با من.
اینا بازی نکردن، شما تحقیق نکردید.
تحقیقی من اصلا فکر
نمی کردم. اگر فکر نمی کردم عزیز منم. ها تو ایران چیه؟
تو ایران خیلی کلک می زنم با... البته این قضیه مال 20 سال پیشه.
خب وقت تو ایران که اتفاقا آدم
هر فکر شاید نمیدونم چی شد من این ازدواج وارد این
شما چرا وقتی به خودتون میرسه این دفعه نمیدونی چی شد عزیز؟ بعد به منو توی تنگنا میذارید میگه من چیکار باید میکردم؟ هیچ باید میدانستید؟ نمیدونم چی شد. یعنی
وقتی دو تا بچه هم اومدن من فهمیدم این معتاده به
من چی بحثی با شما نداشته. من چون برای که میخوام بهتون بگم چقدر اشتباه میکنی. من عرضم این بود که
حالا شما... من این شده من الان
چجوری شما هیچ کاری نمیدونم.
من دارم میشم به این رابطه بچه من دخترم فاصله پیدا میکنم. من خودم ناخودآگاه ازش مهرم کم شده به دخترم. اون آغوشی که میخوام براش باز کنم نمیتونم چون خیلی من اذیت کرده دکتر. بعدش هم هر برخوردی که با من میشه سعی میکنه با برادرش، برادرش رو عوض کنه. برادرش اوکیست، یعنی نرماله، اون تو مال خودشه، زیاد نمیخواد تو درگیر کنه خوشو. یعنی بچه یه که روی نظم و انضباط خودش داره پیش میبره میره، ولی این نه، یه حتی مسواکشو بزنه، یه چیزای شخصی خودشو برسه، یعنی اصلا یه جور خاصیه. من میدونم این داغونه، یعنی منم از مهر خود منم نسبت به خودش کم کرده. من این رو ترس دارم با اینکه که عاشقانه بچه‌مو دوست دارم.
اصلا خانم شما به خدا باورم کنید من اگر یه زبون دیگه حرف بیزارید احتمالاً بیشتر شما رو میفهمیدم. نمیفهمم مجبورم بگم چون شنونده ها دارم میشنوند. اصلا اینا اینقدر نامربوطن عاشقانه بچه‌مو دوست دارم، یعنی چی؟ من عاشقانه بچه‌مو دوست دارم کار تعلیم و تربیتش رو درست میکردم. عشق مادر و پدر کار درست کردن.
یه نفر که خراب کنه یه نفر درست کنه، اون یه نفر هم خراب کنه میشه. این
که حتما میشه.
همیشه جای منفی رو میشه. من فقط تنها اشتباهی که کردم با باید از این کشور دو تا بچه رو ور می‌داشتم می‌رفتم که این شخص اینا رو نبینه، چون خود اون شخصم تربیت خانوادگی تربیت درستی نداشت از بچگی، به همین مدل خودش بزرگ شده و تا تو دوران جوونی به گفته بعدهای خودش به اعتیاد مبتلا شده بود. یعنی چیزی الگویی از خانوادهش هم نگرفته بود که این بتونه یه پدر باشه برای بچه‌ها. من به اون دورانی که بعد ازدواج کردم بهش میگفتم چرا دندون تو نمیشونه به یه مرد بزرگ، به یه پدر بهش نظر نظافت بهش میگفتم و من هرچی درست میکردم این بچه ها این ورم داشت خراب میکرد. من فقط اشتباهی که کردم شب فکر کردم چون خودم پدر نداشتم دوران بچگیم بچه ها رو نخواستم از پدرشون جدا کنم، گفتم یه زمان اینا بچه ها پدرشون رو ببینن، نخواستم بین این دوتا فاصله بندازم. تنها اشتباه من شاید همین بود و من هر کاری میکردم اون خراب میکرد. بچه ها دقیقا وقتی برمیگشتن عکس العملشون رو من نشون میدادن یا میگفتن که مامان تو همه چیز ما رو منو برداشته، منو بیرون کرده، من هیچی ندارم، فلان ندارم. بچه هم بهشون ترحم میکردم و فکر کردم مثلا یه مادر دیگه بچه انسو نمیدونم حق بگیر و با این همچه مادر اینا رو بروهن، درسته که اینا نبود.
برحال اگر دخترتون خواست کمک بگیره ممکنه بتونن کمین کمکش کنن، اگر نه که همین است که هست.
ولی نمیخواد، قبول نمیکنه دکتر.
هیچ پس هیچ.
من خودم باید چه کار کنم؟ باید بهش نگم اتاق تو تمیز کن، یعنی بگم اگه اتاق تو تمیز کن یا با یه حالت زبون خوب مثلا میپره به من.
اصلا من تعجب میکنم از شما تعجب میکنم. یعنی هنوز شما گرفتار نظافت اتاقی. خانم پای بچه شما رو بریدن، شما میگید این کفش خیلی بهش نمیاد. کدوم
پا؟ من که الان که زیاد نمیگم ولی خودم تو روی خودم اثر بدی میذاره. منم یه آدم خوب منظمی هستم، تمیزم، دوستان همیشه خود تمیز باشه. اتاقشو من دیگه کاری ندارم، نمیگم بهش، ولی میگم اگه بگم خب میدونم که ناراحت میشه.
خیلی جالبه. من بدونم یه چیزی میگم طرف ناراحت میشه، فحش میده، دعوا میکنه، فرقی هم نمیکنه، باز میخوام بگم. بعد بگم من چون آدم نظیفی هم باید اینو بگم. خب مریضی عزیز، مریضیه که آدم اجبار داره و تکرار میکنه. اسم این اجبار و تکرار، اسم این کنترولینگ، اسم این وسواس، اسم این بیماریه، اسم این که سلامتی نیست به بهانه این حرفا. شما خودتون احتیاج بکنید، شما دخترتون، اصلا دختر رو فراموش کنید، خودتون برید دکتر. شما اگر هر روزم برید دکتر مدتی طول میکشه تا یه ذره واقع بینانه به موضوع برخورد کنید. شما تمام مدت یاد گرفتید یه چیز رو به یه چیزی مرتبط کنید که نیست عزیز. مثل اینکه برمیگرد الان من چند دقیقه قبل میگفتید نمیخوام حرفتون اینقدر با شما برخورد درست نیست، برمیگرد میگه من یه اشتباه کردم، میگه من برگردم میگم یه اشتباه کردم، فقط ماشه تفنگو کشتم زدم تو سر این آقا، کشتم طرفو، قاتلم، یه دونه اشتباه کردم. یعنی چی؟ آدم که نمیتونه خودشو اینجوری تبرئه کنه، یا نمیدونم چطور شد یه دفعه، نمیدونم چطور شد، یعنی چی؟ مثل که من نفهمیدم چطور شد این آقا رو چاقو کردم تو شکمش. نکنید عزیز، شما برید دکتر، شما برید دکتر، شما برید دکتر، شاید بتونید بچه هارم کمک کنید. ولی حال خودتون
نه، من میرم ولی این میگم چجوری من برخورد کنم دخترم وقتی من توهین میکنه.
بکنه.
من
بکنه.
یعنی بکنه. خودم یه
من پای کسی رو بریدم حالا داره فحش میده. خب بده، من چرا ناراحتم؟ این که حد اقله. شما برای چی پرخاش میکنید؟ شمایید که مادر و مسئول بودید و بچه ها از پادم. نکنید عزیز، خودتون کمک بگیرید.
مثلا اگه من میخوام دوره ببینم بدم یه شهر دیگه، چون اینجا امکانات هستم بچه ها خود زود مستقل میشن. من خب یکم مخالفم که بره.
من نمیدارم سرکن، من
ولی از یه طرف تجربه خودش کسب کنه، 18 سالشه.
اصلا این حرف ها معنی نداره، تجربه اون کسب نمیکنه، اون فقط تو چاه میاد.
یعنی نباید بره؟
من نمیدونم عزیز. من میگم یک کسی باید بتونه اطلاعات بیشتری داشته باشه و مشکل شمایی، یا کسی که حداقل میشه روش کار کرد شما. اون که نمیخواد بره دکتر، شما دکترتون باهاتون کمک کن. این حرفایی که من میزنید باورم کنید، باورم کنید، اصلا برای من ارتباط و معنی نداره. قربونتون، اصلا فکر نکنید جهان رو میشه اینجوری درست کرد. هیچ یعنی هیچ ارتباط مطالب و موضوع با هم نیست. خودتون کمک بخواید، لازم خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی دکتر.
شنگان عجمند بعد چند پیام با ما باشید.
خانم ها آقایان، چنین مجنون چرایی؟ من چه دارم؟ رومی سیمفونی پروژکت تقدیم می کند.
استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری.
اگر مرغ هوایی
مهرگان کهن آیین پاییز، شنبه 3 اکتبر در پنتج تئاتر
با صدای افسانه ای استاد ناظری با همراهی اعضای ارکستر لینکلن سنتر چمبر سوسایتی و اولین اجرای قسمتی از شاهنامه فردوسی،
شنبه 3 اکتبر در پنتج تئاتر هالیوود.
فروش بلیط در تیکت مستر، گیشه پنتیجز تیاتر، فروشگاه های ایرانی و کمدن هاوس بیورلی هیلز.
کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبولدت. niederlanderconcerts.com.
اعضا و وایس پرزیدنت کنیسای کهن آقای مهندس بهروز دماوندی فرارسیدن ایام متبرک روششانا سال نو عبری 5770 و یوم کیپور را به عموم همکیشان تبریک گفته و سالی سرشار از صلح، آرامش، سلامتی و برکت را برای همگان آرزو می کنند. کنیسای کهن سال گذشته پذیرای بیش از 3000 نفر بوده و امسال هم در جوار ربای روبن ملکان به اتفاق خزانیم با تجربه به جای این مراسم خواهند پرداخت. ورود به مراسم برای همکیشان عزیز رایگان است. تاریخ اجرای مراسم روش هاشانا شنبه 19 سپتامبر و یک شنبه 20 سپتامبر 8 بامداد در مدرسه پورتولا. شب کیپور عصر یک شنبه 27 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در مدرسه پورتولا. روز کیپور دوشنبه 28 سپتامبر ساعت 7 بامداد در مدرسه پورتولا. برای آگاهی بیشتر با آقای مهندس بهروز دماوندی با تلفن 818-705-4557 و با آقای ایرج یعقوب‌زاده با تلفن 818-687-8777 تماس بگیرید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص رستوران شیرین شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 بنچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
دکتر ادموند نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
دکتر پشمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 10 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می‌کند. 818-789-3964.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستم میرسونم که این شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در کپیلان و یونیورسیتی 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس. روز شنبه 12 سپتامبر ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. و روز یک شنبه 13 سپتامبر ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلان و یونیورسیتی و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستند میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از روز چهارشنبه آینده 16 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. نگاهی به ایران و ایرانیان در داخل و خارج و حوادث اخیر هست و روز پنجشنبه 17 در المپیک کلکشن کنفرانس افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و استرس برگزار خواهد شد پنجشنبه 17 سپتامبر و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین باقایتون میرسونم که چون شنبه و یک شنبه در ونکوور کانادا هستم، جمعه در خدمتتون نخواهم بود و دو برنامه خوب تقدیم حضورتون خواهد شد، ولی دوشنبه 14 سپتامبر در برنامه رازها و نیازها روز دوشنبه خواهم بود. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام دکتر.
سلام هستید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
دوستون بخیر، خسته نباشید.
تمام.
متشکرم از وقتتون. من سالم در مورد یک از مواردی است که طلاق خیلی زیاد شنیدم که شنونده‌هاتون در این مورد مشکل داشتن. می‌خواستم ببینم چرا بعضی از خانم‌ها مثلا خانم‌های ایرانی نسبت به روابط زناشویی و جنسی یه مقدار بی‌علاقه هستند. اینو می‌خواستم بدونم، یه مقدار می‌خواستم در مورد علت صحبت کنیم.
نه صبر کنید شما بله. این آمار از کجا در اومده؟
نه می‌بخشید، من گفتم تعداد زیادی نه، یه تعداد منظورم بود.
خب این که خب میتونه ولی... نه صبر کنید عزیز، آخه این که میتونه کشورهای دیگه هم باشن و بعدم به هر حال وقتی که شما نگاه میکنید به ماجرای رابطه جنسی، به دلیل چگونگی یک بدن و فیزیولوژی و بیولوژی، حتی آناتومی بدن و چگونی ارتباط جنسی تو انسان و حیوان، بسیار طبیعی است که مرد به این رابطه راغب تره. علتش هم این است که درش آسیب نمیبینه. علتش این است که مرد با خارج از خودش در ارتباط هست. زن باید یه کسی رو اینقدر بشه اعتماد و اطمینان بکنه که او رو به درون خودش راه بده. از اون گذشته با رابطه‌ای میتونه حامله بشه و میتونه گرفتار بشه. به دلیل جثه قوی مرد در طول تاریخ اگر 1000 تجاوز جنسی بوده، 999 تاش از جانب مرد بوده، اخیراً هم هنوز 995 تاش از جانب مرده. بنابراین این موجوده که حالت تهاجمی داره و بعد از رابطه جنسی هم به نوعی آسیب نمیبینه، در حالی که زن میتونه به دلیل نوع بدن و شرایطی داره آسیب ببینه. این رو شما تو حیوانات هم میبینید که جنس نر هست که به دنبال ماده است و ماده داره حرکت میکنه. نتیجتاً یه مقداری از این اصلا فیزیکی است و بدنی است و بعد برمیگرده به شرایط و محیط اجتماعی. شما وقتی یه جامعه دارید یا جهانی دارید که در 95% جوامع چند زنی حاکم بوده، یعنی این مرد بوده که میرفته زنها رو میگرفته، میخریده، میدزدیده، میبرده، شما بعد انتظار دارید یه موجودی که مورد یه چنین تهاجمی در طول تاریخ بوده، از نظر بدنی همچنان تفاوت داره، از نظر توانایی همچنان تفاوت داره، همچنان در همه جوامع به مقدار حالا کم و زیاد در درجات مختلف از نظر حتی قوانین و مقررات و یا احتمال آسیب‌ها زنان آسیب پذیرتر هستند، بسیار طبیعی است که مقاومت و مخالفت بیشتری در مقابل رابطه‌ای دارند که بدون مقدمه از جانب مرد ارائه میشه. ولی در جوامعی که این برابری تا حدود زیادی به وجود آمده، نیروی بدنی مبنا و ملاک کار نیست، اوضاع کمی یا بیش از کمی بهتر شده. در نتیجه شما اگر فرض بفرمایید در ایران باشید و شما 4 دختر یا من یا شما 4 دختر داشته باشیم، موضوع ازدواج و ارتباط و آسیبا و خطرات اینا خیلی متفاوته تا این شما 4 پسر داشته باشید. و در نتیجه تازه آموزش هایی که تو این زمینه داده میشه، وقتی که ماجرای رابطه جنسی از جانب مرد به عنوان خب یک عمل مردانه تلقی میشه، از نظر زن به عنوان یک خیانت و جنایت تلقی میشه، و یا خیلی حرفای دیگری که مرز مجازاتاش کاملا غیر انسانی و غیر اخلاقی میشه، همه اینا دست به دست هم میده و یه زمینه منفی رو داره. در طول تاریخ اصولا اگر زنی اشتیاقی به مردی نشون میداد یا به مردان نشون میداد، به عنوان زن بد شناخته میشد. بنابراین حتی اونهایی که همسرشون رو دوست داشتن، از رابطه جنسی هم لذت میبردن، برخی از اوقات وانمود میکردن که راضی نیستن، یا اصولا حتی اورگازم یا کلایمکس رو که داشتن پنهان میکردن، تا اونجایی که مطالعاتی که آدمای متخصص حتی یک کسی به عظمت فروید کرده، تصورشون این بود که زنان اصلا در اون حد و سطح اصلا تمایلات جنسی یا ارضای جنسی ندارن. یعنی شما اگر به بدن نگاه کنید، به زمینه ذهنی نگاه کنید، به جسه نگاه کنید، به نوع ارتباط جنسی نگاه کنید، به زمینه‌های فرهنگی و تاریخی و اجتماعی نگاه کنید، به موضوع تجاوز یا ریپ یا تجاوز به عنف نگاه کنید، همه اینا رو کنار هم بگذارید، شما اصلا با یه دوتا موجود برابر از نظر رابطه جنسی نمیرسید. شما یه موجودی است که در طول تاریخ به اسم مرد از تمام فرصت‌ها و امکانات خودش استفاده کرده و به حریم و حقوق زنان به هر شکل و فرمی که میتونسته تجاوز کرده. و الان هم شنونده عزیزی که نفر اول بودند و روی خط آمدن، اشاره به چه کردن؟ اتفاقی که من هم شنیدم که شما به دلیلی که قدرتی دارید یا ثروتی دارید، در حالی که مثلا 60-70 سالتونه، حالا عددش مهم نیست، میتونید به یه دختر 15 ساله از پدر مادرش بخرید و ببرید، یا اصلا نخرید و ببرید، به زور ببرید. و یا در گذشته ها مگر به صورت کنیز و غلام نمی بردن؟ حتی با مردان مگر آنچنان رفتارهای عجیب و غریبی نمی داشتند؟ یا به بردگی اونها رو نمی گرفتند و به کار روزی 16 ساعت 18 ساعت وا نمی داشتند؟ ما تاریخ بسیار ننگینی از نظر روابطون با هم داریم. هیچ حیوانی با حیوان دیگه این کارا رو نکرده و نمی کنه که ما انسان ها داریم می کنیم. به همین جد است که انسان دو تا جنبه داره، یکی جنبه نور و روشناییشه، یکی جنبه نار و آتش زدن و به آتش کشیدن خودشه. این تفاوت نور و ناره که تو مباحث فلسفی و مذهبی هم آمده و این مسئله اصلی و اساسی اختلافه که آیا آتشی که هست رو ما وسیلهی برای همه پیشرفت‌ها و همه چیزهای خوبی قرار میدیم که میتونیم ازش بهره بگیریم، یا این آتش رو برای نابود کردن و ویران کردن ازش استفاده میکنیم. به همین جهت است که چون این روابط هنوز در همه جوامع کم و بیش نابرابر است و در برخی از جوامع همچنان اصلا یه رابطه یک طرفه مبتنی بر انتخاب و تصمیم، تازه حتی در اون جوامعی که یه ذره زن آزادی داره باز نظام اجتماعی و خانواده دارن برش تصمیم میگیرن، بسیار طبیعی است که یه فاصله در این زمینه وجود داشته باشه. و بسیاری از اوقات به دلیل اینکه دختر از 2-3 سالگی متوجه یه چنین خطر و آسیبی میشه، یه مقاومت و مخالفتی رو داره، حتی وقتی که راحت و راضی هست یا میخواد و دوست داره و لذت میبره، همچنان لغات و کلماتی در روابط حتی احساسی عاطفی عشقی و یا روابط جنسی به کار برده میشه که همچنان بوی ناراحتی و یا درد و یا مخالفت و مقاومت رو داره. یعنی خیلی عادی و طبیعی است، یعنی باید این واقعیت رو پذیرفت. و همونطور که عرض کردم، زمین و مایش به دلیل اینکه در طول تاریخ جنبه فیزیکی و طبیعی داشته، خیلی شباهتی به حیوان داره. از اون بابت خیلی فاصله از اونها نگرفتیم، فقط تونستیم برخی از اوقات که بیماریم و بدبختیم و گرفتار، به شکل‌های عجیب و غریب و بدی و یا بدتری درش بیاریم. حالا با توجه به اینا، مسئله این است که زن ایرانی یا زن افغان یا زن سوئیسی یا زن ژاپنی یا زن کره‌ای برمیگرده به این که چگونه بار اومده، در چه شرایط و محیطی است، نگاهی که به خودش میکنه، نگاهی که به مرد میکنه، مرد چه نگاهی به او میکنه، برخورد اونا با هم چگونه هست، روابط اجتماعی، باورها، اعتقادات، امتیازاتی، تمایزاتی، مزایایی رو برای کی قائله، برای کی قائل نیست. اینا رو وقتی کنار هم بگذارید، خیلی راحت میشه فهمید که اتفاقا در جهانی من شما زندگی میکنیم که بسیاری از مردان و خیلی بیشتر زنان راه بسیار طولانی آمدن تا بتونن یه مقدار تعادل و توازن و یا برابری رو که در این زمینه ها شرط اصلی و اساسی سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی است رو به وجود بیارن. بنابراین اون مطلب رو به عنوان یه واقعیت میشه پذیرفت. حتی خودتون به یه ماجرا نگاه کنید. اگر شما دو تا بچه دوقلو داشتید، پسر و دختر، یکی 16 سال، دوتای 16 سال یا مثلا 22 ساله، و اینا شب می رفتن بیرون، شما به عنوان پدر نگران کی بیشتر می بودید؟ بسیار طبیعی، یعنی همه اینا دست به دست هم میده و یه شرایطی رو به وجود میاره که من و شما باید بپذیریم که مرد یه نوعی تشویق میشه، تایید میشه، قواعد، قوانین، مقررات، متأسفانه مذهب و حساب خودش خدا آمده جانبش رو گرفته، گفته تو این آزادی رو داری، این کارا رو میتونی بکنی و از این چیزا بهره بگیری و اینها در حقیقت امکانات تو هست و کشتارهای تو هست و را بیفته و کاراتو انجام بده. از جانب دیگه شما با یه زنی روبرو هستید که با حالا این لغت امیدوارم کسی را اذیت نکنه، به عنوان ناموس یک خانواده و یه جامعه، درست مانند یک ظرف کاملا نازک شیشه‌ای باید مواظب باشه که در قلعه سنگباران سنگی بهش نخوره و خورد نشه. معلومه یه حالت جنگ و گریز رو داره، معلومه که حالت شکار و شکارچی رو داره. اصلا بحث هانتینگ و یا شکار مسئله ایست که تنها در جهت تغذیه نبوده، در جهت به دست آوردن زن هم بوده. بعد نگاه کنید به جنگ هایی که صورت میگرفته، جنگ ها صورت میگرفته، مردایی که کشته میشن، اونایی که زنده موندن و میکشتن، زناشون و بچه‌هاشون رو هم میرفت، ازشون استفاده کاری میکردن، ازشون تمتع جنسی میگرفتن، اونا به شکل و فرمای عجیب و غریب بعدم به این اون میفروختن یا با این اون هدیه میدادن. شما تاریخ بشریت از این بابت نگاه کنید، تاریخ ننگ است و ننگ، شرم است و شرم. این که عرض میکنم هیچ حیوانی با هیچ حیوانی در بدترین شرایط هم این کارا رو نکرده که ما انسان‌ها با هم میکنیم، وقتی به مسئله زن میرسه یک پدیده یک دست یک نواختی است که در همه جوامع فقط کم و بیش بوده، هیچ جا برابری و آزادی نبوده. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست من در خدمتتون هستم. شنگ رجبن با ما باشید.
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید، چون از این پس درمان عفونت های قارچی ناخن پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت میگیرد و آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. تنها تعداد معدودی از پزشکان از جمله دکتر شهرام ربانی و دکتر کوروش هارونیان متخصصین و جراحان پا مجوز استفاده از این دستگاه پیشرفته را دارند. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با شماره 1-800-989-3990 تماس بگیرید و برای مناطق رسیدا و آرتجیا نزدیک اورنج کانتی با مطب‌های دکتر شهرام ربانی و برای مناطق لس آنجلس و سانتا مونیکا با مطب‌های دکتر کوروش هارونیان تعیین وقت بفرمایید. 1-800-989-3990 1-800-989-3990.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه‌های سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
مردی که همه کارهایش غافل گیر کننده بود، همیشه در آستین چیزی برای غافل گیر کردنت داشت و کلامش عطر گلابش را داشت. از حرفهای سیروس علی‌نژاد، روزنامه‌نگار. همایون صنعتی‌زاده درگذشت، مردی که سواد‌آموزی را در ایران پایه گذاشت. ناشر، بنیانگذار انتشارات فرانکلین، پژوهشگر و بنیادساز زندگی که جور دیگر می‌دید. شنبه 12 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر در برنامه پرسه به یادش با یارانش به گفتگو خواهیم نشست.
هموطنان عزیزم، درود بر شما. من مریه آپیک به یادبود دختر جوان از دست رفته ندا و به پاس همه قهرمانان ملی که در حرکت جنبش دموکراتیک امروز ایران فعال هستند، نمایشنامه اخیرم در پوشش حجاب بینیث د ویل را که انتخاب منتقدین تئاتر بین‌المللی لس آنجلس شده است، با حمایت جول آف پرشیا به روی صحنه خواهم بود. در پوشش حجاب بینیث د ویل که در روز شنبه 12 سپتامبر در سالن ایروین بارکلی تئاتر در شهر ایروین در ساعت 8 بعد از ظهر به روی صحنه خواهد رفت، هنرمندان ارزنده‌ای چون خانم آپیک یوسفیان، آنتونی عزیزی به همراه صدای زیبای شینی، بازیگران، رقصندگان، نوازندگان من را همراهی خواهند کرد. خواهشمندم برای تهیه بلیط لطفاً با شماره تلفن 949-854-4646 949-854-4646 تماس حاصل فرمایید. متشکرم. هموطنان عزیزم درود بر شما. من مریه آپیک به یادبود دختر جوان از دست رفته ندا و به پاس همه قهرمانان ملی که در حرکت جنبش دموکراتیک امروز ایران فعال هستند، نمایشنامه اخیرم در پوشش حجاب بینیث دویل را که انتخاب منتقدین تئاتر بین‌المللی لس آنجلس شده است با حمایت جول آف پرژا به روی صحنه خواهم بود. در پوشش حجاب بینیث دویل که در روز شنبه 12 سپتامبر در سالن ایروین بارکلی تئاتر در شهر ایروین در ساعت 8 بعد از ظهر به روی صحنه خواهد رفت، هنرمندان ارزنده‌ای چون خانم آپیک یوسفیان، آنتونی عزیزی به همراه صدای زیبای شینی، بازیگران، رقصندگان، نوازندگان من را همراهی خواهند کرد. خواهشمندم برای تهیه بلیط لطفاً با شماره تلفن 949-854-4646 949-854-4646 تماس حاصل فرمایید. متشکرم.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اعلان دو بار پخش شد ولی از این بابت خوشحال هستم، برای اینکه کار فوق العاده جالبی است. من این نمایشنامه رو دیدم و دیدنش رو به همه دوستان هم توصیه میکنم، مخصوصا در شرایطی که من و شما هستیم. تماشای چنین برنامه هایی به من و شما بسیاری از واقعیات و حقایق رو نشون میده. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، تشکر میکنم از صحبتایی که فرمودید. من منظورم رابطه ایجنسی در زمینه ازدواج است، یعنی در چارچوب ازدواج یا رابطه استاندارد، نه رابطه خارج از اون. این از این نظر صحبت هم در مورد مطلبی که شما همیشه عنوان میفرمایید که توی یه رابطه زناشویی یکی رابطه جنسی و یکی هم بچه، این دوتا مثل تنابی هست که این یه ازدواج رابطه زن و مرد رو چیز میکنه، محکم میکنه این رابطه شون رو. میخواستم ببینم حالا در این مورد اگر مشکلی پیش بیاد آیا راه حلی وجود داره یا نه؟
ببینید عزیز، نه متوجه هستم چه میفرمایید. اولا میدونید اون سابقه یا اون مطالبی که عرض کردم این است که وقتی شما یه زمینی رو همینجوری بایر نگه میدارید یا یه جنگلی رو، ما در دنیایی هستیم که به دلیل توانایی های علمی که پیدا کردیم میتونیم خیلی چیزها رو درست کنیم. اون زمینه های تاریخی، زمینه های فرهنگی، اون حتی زمینه های مربوط به جنبه بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژی که در این زمینه اشکال و اختلال به وجود میاره رو به مقدار زیادی میشه به عنوان یه مبنای قبول کرد، ولی فعالیت‌های لازمو کرد. بنابراین آنچه که عرض کردم فقط خواستم بگم چرا چنین هست، یعنی واقعیات چرا ما رو به اینجا رسونده. و متاسفانه همچنان هم وقتی شما فرض کنید یه پسر و دختری هستید 3 ساله تا میرسید به 20 مثلا 3 سالگی که ازدواج می‌کنید، تو اون 20 سال پسر ای بسا 2000 تا 12000 یا 20000 پیام میگیره که رفتن به سمت یه زن یا داشتن یه رابطه خوب است و هزینه کمی داره، در حالی که دختر این پیام میگیره که مثلا خیلی خوب نیست یا بد است و هزینه سنگینی داره. بنابراین نباید تعجب کرد که اگر شما یه پسر و دختری در سن 23 سالگی با هم ازدواج کن یا 25 سالگی فرقی نمی‌کنه، دو از یه جا آمدن و حتی در یه محیط اجتماعی ثابت و واحد هم همطور که عرض کردم با توجه به اینکه چه خبره پیام‌های مختلف کرد. مطلبی که می‌فرمایید بسیار مهمه، به همین جهت هست که اگر پسر و دختر آگاهی‌های لازم رو داشته باشن و ضمناً درباره خودشون هم بدونن، بعداً آدم‌ها مثل هر چیز دیگری با هم در یه طیفی قرار می‌گیرن که عده در کمترینن عده در بیشترین. موضوع رابطه جنسی یکی برمیگرده به توانایی‌های جسمی و فیزیکی یا بدنی یا مغزی یا قدرت یا ترشح که 70-80-90% مردم در جایی هستند که هفته دو یا سه بار رابطه جنسی رو بین 20 تا 60 سالگی میتونن داشته باشن. یه 10% اینور، یه 10% یا 15-20% اونور، بسته به اینکه در کجا هستید، ممکن این روابط رو بیشتر بخوان و درست یه عده‌ای خیلی کمتر. پس ما یه طیفی داریم. حالا اگر فرض بفرمایید مردی در یه مرحله‌ای قرار گرفته که جزء اون 10-20% است که از حد متعارف و معمول تمایلاتی که برمیگرده به ترشح غدد و فعالیت‌های بدنی او تمایل جنسی بیشتری، از جانب دیگه درست در مقابل زنی هست که به جای اینکه او هم از حد متوسط بیشتر این تمایلات رو از نظر فیزیکی داشته باشه، از نظر فیزیکی در مرحله کمی است. خب بنابراین شما الان فرض بفرمایید با یه دو نفری زن و شوهر روبرو هستید که کسی فرض کنید این رابطه جنسی رو در زندگی زن و شوهرش هر روز میخواد یا هر شب میخواد و دیگری هفته یک دفعه، خب اینجا یه فاصله است. حرفتون درسته. دوم، از نظر روانی مسئله وجود داره. یعنی بسیاری هستن که رابطه جنسیشون حتی از نظر فیزیکی انجامش یا تحققش براشون مشکله، ولی به دلیل روانی کوشش میکنن حتی بیش از اون که بدنشون میخواد و مغزشون حتی میخواد اون زمینه مرتبط به روان و حالات شخصیتی و انسانیشون بیاد و بگه که ما مثلا با مصرف دارو توانایی های فیزیکی رو به جایی میبریم که رابطه بیشتری داشته باشیم. و یا درست برعکس، کسانی هستند که اصولا درشون به دلایل روانی تمایل جنسی، نه به دلایل فیزیکی، تمایل جنسی 5 یا 10 برابر دیگرانه. مثلا فرض کنید بسیاری از مردان هستن که این رو تنها طریقه‌ای میدونن که بتونن به وجود آسیب دیده‌ای که ناشی از نامهربانی و یا عصبی بودن مادر مخصوصا و یا پدر هست، از طریق داشتن روابط فراوان با زنهای مختلف جبران کنه. بنابراین براشون یه نوع ارتباط جنسی یه فتحه، یه پیروزیه، درست مانند یه سرداری که مسئله اصلی و اساسیش پیروزی در جنگه و میخواد این جنگ رو بعد از جنگ قبلی همچنان ببره. و درست شما از نظر روانی میتونید با زنی روبرو بشید که یه فرضی رو از ابتدا داشته که این نوع ارتباط به دلایلی که از کودکی به او آموختن و یا دیده و یا شنیده یک نوع تحمیله، یه نوع تجاوزه و در نتیجه اون زمینه احساسی و عاطفی رو و یا زمینه روانی رو برش نداره. نتیجتا شما باز با یه موردی روبرو میشید که مردانی هستن که یا از نظر روانی به دلیل آسیب‌ها تمایلات جنسی زیادتری دارن یا اصولا به دلایل روانی به دنبال داشتن روابط جنسی بیشتری هستن، در حالی که حتی بدنشون اجازه نمیده. و درست در مقابل شما میتونید زنی داشته باشید که به دلیل برداشت‌ها و دریافت‌ها و نتیجه‌گیری‌های کودکی که بسیاری از اوقات هم میتونه بسیار واقع‌بینانه باشه که نتیجه آسیب‌ها و یا محیط فرهنگی و اجتماعی و نظام باورها و اعتقادات هست، تمایل جنسیش از نظر روانی به حد اقل برسه. حالا شما باز دوباره با زن و مردی روبرو میشید که ای بسا یکی 10 برابر دیگری در رابطه جنسی راحت. حالا اینو اضافه کنید به زمینه فیزیکی و زمینه روانی، شما به راحتی میتونید با افرادی روبرو بشید که در این زمینه تفاوت بسیار دارن. حالا حسن کار اینه، چون پرسش شما اینجا بود، که اینا رو میشه درست کرد حتما. یعنی آیا میشه با یه مقدار آزمون‌های پزشکی اگر عدم تعادلی وجود داره اون تعادل رو برقرار کرد، اگر کمبودی وجود داره کمبود رو جبران کرد، و اگر افراد مایل هستن و بقیه بدن اجازه میده از امکانات یا داروهای استفاده کرد که از نظر فیزیکی فرد آماده تر برای رابطه جنسی بشه. وقتی میرسه به زمینه‌های روانی، در حقیقت اینا یه مقدار موانع هن، اینا یه مقدار زخم و آسیب هن که روزی که روش مرهم گذاشته بشه و این موانع برداشته بشه فرد راحت‌تر آسوده‌تره. حتی شما میدونید غالبا گفته میشه که اصولا در حالت عادی و معمولی این تمایلات جنسی در مرد از 15 تا 35 دوران اوج خودش رو طی میکنه و از 35 به بعد به مقدار زیادی رشدش و اصلا حرکتش متوقف میشه یا سرازیر میشه، در حالی که خانم‌ها وقتی که به یه مرحله ای از آمادگی و پختگی در ذهن و زندگیشون میرسن و مثلا تو چارچوب ازدواج قرار میگن، تازه بین از 30 سالگی به بعد، یعنی بین 30 تا 40 سالگی است که این تمایلات به اوج خودش میرسه. پس بنابراین همینقدر که به یه امنیت و آرامشی برسن و همینقدر که به تدریج با واقع بینی و ارتباط خوب با همسرشون بشوین تمام این در حقیقت لکه های نامناسبی رو که در تو طول زندگیشون اینجا اونجا به اونها چسبیده و خورده و یا به هر حال محیط اجتماعی بهشون تحمیل کرده، به تدریج آزاد راحت میشن. نتیجتاً درست مثل من و شمایی که میتونیم هیچی پیانو بلد نباشیم بزنیم یا هیچ جبر و هندسه ندونیم و بریم یاد بگیریم، به نظر من این کار به راحتی صورت میگیره. نتیجتاً باید با آگاهی و دانایی رفت و مسائل رو به عنوان یه مسئله یا یه مشکل یا یه پرسش طرح کرد و حل کرد. به همین جهت است که شناسایی های اولیه وقتی که یک زن و مرد انسان رو میشناسن و خودشون رو میشناسن و ضمناً از جنبه ها و توانایی ها و نقاط ضعف جنسی خودشون خبر دارن و از جنس مخالف هم خبر دارن، در گفتگوهایی که میکنن، مانند بحثی که شما درباره تحصیل میکنید، درباره پول میکنید، درباره تعداد بچه میکنید، درباره محل اقامت و زندگی میکنید، درباره موضوعهای مختلف و متفاوت زن و شوهر با هم یا پسر و دختر با هم صحبت میکنن و اگر توافق دارن با هم ازدواج کنن، در اینجا هم باید برسن به اهمیتی که به این موضوع میدن، توانایی هایی که دارن، انتظاراتی که دارن و اگر گفتگو کنن خیلی از اوقات این مسائل رو میتونن حل کنن. و چون 70-80% مردم در حالت عادی شبیه همن و نزدیک همن و با کمی کار و کوشش میتونن اون توافق و سازگاری مفید مناسب رو بین خودشون به وجود بیارن، نتیجتا جایی برای نگرانی نیست. ولی مثل هر چیز دیگه که فرض بفرمایید، امیدوارم به کسی بر نخوره، اگه کسی قدش 4 فیته یکی 7 فیته و شما خب فکر میکنید اینکه نسبتاً کوتاست اونم که خیلی بلنده، اینا شاید زن و شوهر مناسبی برای هم نیستن، و یا شما در جهت علمی یک کسیست که اصلا مدرسه نرفته، اصلا الف ب را هم بلد نیست و یک کسی دوتا دکترا داره که اون بالا هست، خب شما میبینید توافقی ندارن. درباره این موضوع هم همچنان احتمال داره که ما در این افراط و تفریط ها قرار بگیریم. ولی اگر افراد آگاه باشن به انسان و به خودشون و به جنس مخالف و بعد در یه فرصت چند ماهی که دارن با هم تو این زمینه ها گفتگو بکنن، متوجه خواهند شد که انتظارشون، تواناییشون، امکاناتشون در حدی است که میتونن مانند بقیه جنبه های زندگی نیازهای هم رو برآورده کنن. و اگر هم حالا بعدن مسائل و مشکلاتی پیدا شده یا ازش خبر نداشتن، که اون البته جای سوال داره، همچنان بسیاری از اونها رو میشه درست کرد. و از همه اینا گذشته همچنان راه‌هایی وجود داره که همسری که بیشتر تمایل جنسی داره از جانب همسری که کمتر تمایل جنسی داره بتونه اون احساس خوب رو، لذت رو، یا اورگازم و کلایمکس رو داشته باشه. دلیل نداره که هر دو طرف در یک شرایط برابر در این زمینه قرار بگیرن. یعنی درست مثل این که فرض بفرمایید شما دیر از سر کار میاید، امروز کار اضافه دارید، همسرتون غذاشو خورده میاره، بعد غذای شما رو به شما میده میخوره. من دیگه بیش از این نمیخوام توضیح بدم. دلیل نداره ایشون 4 ساعت گرسنه بمونه تا شما بیاید، و شما هم دلیل نداره که کار دارید که لازم است و ول کنید برای که میخواید با او غذا بخورید. حالا یه دفعه ایشون غذاشو 4 ساعت قبل خورده و شما غذاتون 4 ساعت بعد میخورید. اینا اون مواردی است که وقتی که با حسن نیت، که خوشبختانه در این زمینه هست، افراد با هم گفتگو کنند و راحت و آسوده باشن، مسائل میتونن حل کنند. به همین که توصیه در حقیقت روانشناسانه مسئله این است که زن و شوهر اقلن 3 ماه یه دفعه باید راحت و آسوده، درست مثل کسانی که هیچ فرضی رو از هم ندارن، هرچی رو که دوست دارن و دوست ندارن و میخوان و علاقه مندن رو با دیگری در میون بگذارن و ببینن که با هم چه میتونن بکنن. تا همطور که اشاره فرمودید، یکی از اون 2 قلابی که زندگی زن و شوهر نگه میداره که رابطه جنسی است و دیگری که کودک است و خوشبختانه به هم مرتبطن، بتونه زندگی زن و شوهر اونها رو پایدار و مستحکم نگه داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
تمام کنم لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من 2 تا بچه 2 قلو دارم 10 ماهه. از 6 ماهگی دکترشون به من گفتن که اینا رو میتونیم فیدینگ وسط شب رو قطع کنیم و بذاریم که اونا از اول شب تا آخر تا روز بعد بخوابن. من به خاطر اینکه اون زمان برای فیدینگ می‌کردم و اون موقع شب شیر بیشتری داشتم، این کار رو نکردم و این کار رو به تعلیق انداختم.
ببخشید صداتون یه ذره کم هست. خب آخه ببینید عزیز، اون توصیه که به شما کردن به خاطر اینکه اون موقع میشه شیر رو حذف کرد و ضمناً بچه فرمان شما رو میپذیره. یعنی وقتی که بچه 5 ماهشه و شما به شیر نمیدید، کمی مقاومت میکنه، بدنش هم آماده است، خستگی هم اجازه میده میخوابه، ضمناً جهاز هاضمه‌اش هم آماده است برای اینکه بتونه 7 ساعت 9 ساعت بدون شیر زندگی کنه و این قدرت رو به دستگاه گوارشش میده، شما راحت میخوابید، او راحت میخوابه، همه چی درست میشه.
حالا آی دکتر، من این کار رو کردم و یه مقدار با سختی بیشتر از دو هفته پیش
نه سب کنید. نه خب وقتی که رسید ده ماهگی شما با مقاومت بچه ها روبرو میشید.
نه الان مشکلم اون نیست، الان مقاومت اونا از بین رفته. چیزی که من میخوام عنوان کنم، دوقلوهای من پسر و دخترم، پسر من الان خیلی راحت مانیتور دارم بیرون اتاقشون، وقتی که اونا رو میذارم تو اتاق و میام بیرون یه مقدار این ور اون ور میشینه بازی میکنه، بعد خودش دراز میکشه میخوابه. ولی دختر من خیلی با ناراحتی زیاد دو تا گوشه اسباب بازی که به تختش آویزون کردم تا میذارمش تو تخت به اون میچسبه به شدت و با ناراحتی، و وقتی هم میام بیرون نگاش میکنم خیلی حالت نیمخیز اینو محکم گرفته و یه جوری که اگه اینو ول کنه دیگه همه چی از دست میره. حالا میخواستم ببینم که آیا این قضیه داره بهش صدمه میزنه، باید کار دیگه ای بکنم یا چیکار باید بکنم؟
نه ببینید عزیز، اولا مقاومت بچه ها متفاوته مثل هر چیز دیگه. الان گفتگویی که با شنونده از قبلی داشتم، شما حالا که پسرتون راحت میخوابه، برای اینکه دخترتون با این کارا خواب او رو هم به هم نزنه و به جای یکی مشکل شما دوتا مشکل نداشته باشید، شما کاملا با دخترتون برخورد متفاوت بکنید. یعنی بگذارید شرایطی رو فراهم کنید که پسر بخوابه، دختر رو به گونه ای در جای قرار بدید یا در آغوش قرار بدید که به صورتی که او راحته بخوابه و هر دو به نتیجه برسید. قرار نیست برخورد برابر باشون بکنید وقتی دوتا موجود با هم نابرابرن. یعنی فرض رو بر این بگیرید که شما مثل 10 ماهشه که 4 سالشه، شما برخورد یکسان باشون نمی‌کنید. اینجا هم دقیقاً نابرابری رو بپذیرید، برای اینکه دوتا موجودی دارید که به دو گونه مختلف میشه به آرامش و به راحتی رسوندشون. دلیل نداره که چون یکی یا این گونه میرسونیم یا اون خودش این گونه خودش رو کمک میکنه و میخوابه.
من اصراری روی برخورد یکسان با این دوتا ندارم، ولی سوال من اینه که آیا اگر دارم به دخترم صدم میزنم آیا میتونم کار دیگه بکنم، مثلا تو بغلم نگه دارم؟
من دقیقاً عرضم همین بود، دقیقاً عرضم همین بود که شما جان
من باید اینو یه جور دیگه بخوابونم.
بله، یعنی شما ببینید، شما اصلا فرض رو بر این بگیرید که دو تا بچه دارید با فاصله 5 سال، یکیشون که پسر بوده رفته خوابیده، شما راحت بید. حالا دختره نمیخوابه، 5 سال بعد متولد شده. اصلا فکر نکنید که این دو تا چون دو قلوان، چون عرض کردم متوجه زمینه ذهنیتون هستم و در بسیاری از مواردم حرفتون بسیار درسته. یعنی ما قرار هر جا میتونیم برابری رو حفظ کنیم، هم به زبان بگیم هم در عمل. اما وقتی میرسه به موضوعی از این قبیل که دو تا سیستم عصبی به دو گونه مختلف آرام میگیره و میخوابه، یکی خودش بعد از اینکه خودش رو میتونه بخوابونه و دیگری وحشت میکنه از خوابیدن و نمیخواد بخوابه، خب اولی رو به حال خودش راه میکنیم و دومی رو کمکش میکنیم و هیچ دلیلی نداره که شما برای دومی کاری رو که فکر میکنید یک مفیده و کار میکنه، دو او رو به خواب عمیق و سنگینش میبره، سه به شما آرامش و راحتی میده رو انجام بدید، در حالی که کاری که با او میکنید متفاوت هست با پسرتون. و بعدم اصولا دو قلوهای پسر و دختر با هم بسیار متفاوتن. اینا هم تو
ببخشید، امیدوارم خودم رو تکرار نکرده باشم، دختر من بعد از 2-3 دقیقه که این کارو میکنه اونم دراز میکشه و میخوابه تا صبح. البته
یعنی مثلا خودش رو به چه چیزی میگیره مثلا؟ یعنی
بعد اون یه اسباب بازی داره، اونو اولش تا اون 2 دقیقه اول به این میچسبه، بعد میشینه و میخوابه، یعنی اونم تا صبح میخوابه.
نه اونم اگر اینجوریه پس یه ریچوال داره، من فکر کردم شاید نمیخوابه. اگر نه اگر ببخشید منو نفهمیدم، تو متاسفم. اگر اون ببینید بچه‌ها برای خودشون یه ریچوالی دارن، یه مراسمی دارن، به همین مثلا فرض کنید که ممکنه یه پسر شما سگش رو یا خرسش رو بگیره، همینقدر که پای اون رو میگیره میخوابه، بعد اول پاشو میگیره، وقتی که میخواد بخوابه مثلا فرض کنید دستش رو میگیره، مثال عرض میکنم، و بچه‌ها برای خودشون آدابی درست کنن. چرا این آداب و مراسم مذهبی درست شد؟ دقیقاً برای همین بوده، برای اینکه هر کدوم ما از یه طریقی میتونیم خودمون رو آرام کنیم و در نتیجه ذهنمون رو به کاری که مایل هستیم واداریم بدون اینکه اون بخواد و یا مقاومت شو در هم بشکنه. اصلا مهم
اون یک دقیقه دو دقیقه اولی که این داره
اینجوری اصلا ابدا خوش شانس آوردید. هر دو تا بچهای نجیبیه. بذار من ازتون یه خواهش بگم، چون پیام ها مدتی اومده، اینو بشنوید، من در خدمتتون هستم. لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
الو
احساس میکنید به آخر خط رسیدید، ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده، خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید، اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
Did you know؟
آیا می دانید اگر پول قرض کرده اید و بهره بیش از 10% پرداخته اید، احتمال دارد این مقدار بهره غیرقانونی بوده و شما حق دارید تا 3 برابر بهره پرداختی رو پس بگیرید؟ من رامین آزادگان هستم. 310-271-4800.
Ramin Azadegan, attorney at law, 22 years experience in the areas of complex business and real estate litigation. Office in Beverly Hills, 310-271-4800.
هموطنان عزیزم، درود بر شما. من مریه آپیک به یادبود دختر جوان از دست رفته ندا و به پاس همه قهرمانان ملی که در حرکت جنبش دموکراتیک امروز ایران فعال هستند، نمایشنامه اخیرم در پوشش حجاب بینیث د ویل را که انتخاب منتقدین تئاتر بین‌المللی لس آنجلس شده است، با حمایت جول آف پرژا به روی صحنه خواهم بود. در پوشش حجاب بینیث د ویل که در روز شنبه 12 سپتامبر در سالن ایروین بارکلی تئاتر در شهر ایروین در ساعت 8 بعد از ظهر به روی صحنه خواهد رفت، هنرمندان ارزنده‌ای چون خانم آپیک یوسفیان، آنتونی عزیزی به همراه صدای زیبای شینی، بازیگران، رقصندگان، نوازندگان من را همراهی خواهند کرد. خواهشمندم برای تهیه بلیط لطفاً با شماره تلفن 949-854-4646 949-854-4646 تماس حاصل فرمایید. متشکرم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایی.
آی دکتر ببخشید،
چانم خواهش میکنم،
سوال کوچیکی دیگه دارم. هر وقت بخت من تموم شد شما بهم خبر بدین که من قطع کنم. سوال دوم من این بود که آیا اگر بچه های من منو به اسم خودم صدا بزنن و منو مادر یا هر چی که معنی مادر باشه، آیا این برای اونا به اونا لطمه میزنه؟
نه بهتره بهتون بگن مامی یا مادر. یعنی شما مثلا میدونید که ما اینجوری حرف زنیم، مثلا به بچه شما میگید مادر چی میگی یا مامان چی میگی یا مامی چی میگی، ما این کارو میکنیم دیگه. یعنی مثلا یه پدر برمیگره به بچه‌اش میگه پدر جونم چی میگی، در حقیقت همون زبان بچه رو اتفاقا برمیگردونین، مفیده به نظر من. نه اینکه عیبی داره، بهتره شما رو با همون نام مادر بسپن. علتش هم این است که وقتی با دوستاشون صحبت میکنن یه ذره که بزرگتر بشن، وقتی میگن مثلا مامی اینو گفت، همه میفهمن. ولی اگر اسمتون رو بگن بچه‌ها بعضی‌وقت واکنش نشون میدن، میخندن، مسئله به وجود میاره براشون. بنابراین بهتره ما به بچه‌ها یاد بدیم که پدر و مادر رو با یکی از نام‌ها، مثلا تو امریکا رو ددی و مامی معموله، ددی و مامی بدونن. این به نظر من بهتر است تا اینکه با اسم بشناسن. ولی شما خودتون میتونید اونو تو زبونشون بذارید و بچه‌ها بدونی که بهشون تحمیل کنید یا اصلا واکنشی نشون بدید. یعنی شما این لغت‌ها رو
خواهید من خودم دوست داشتم منو با اسم خودم.
نه خب کار درستی نیست. برای که ببینید فرض کنید بچه شما 3 سال است، نمیدونم اسمتون چه، فرض کنید اسمتون هر چی باشه، وقتی بگن دوربریا نمیفهمن موضوع چیه و این دوست
من با این اسم مادر نمیدونم چه رابطه برقرار نکردم، با این که فکر میکنم مادر
خودتون برید پلو دکتر. نه به بچه ها رو به زحمت نندازید عزیز. میدونید مثل این است که اسم عجیب و غریب رو بچه ها بگذارید. من متاسفانه دیدم که مثلا اسم پدر بزرگی میذارن که اصلا به زبون انگلیسی نمیشه گفت، اصلا هر کی بگه مسخره میکنه. برای که نه اینکه بخواد مسخره کنه، خودش خجالت کشه من مثلا اسم این آدمو چه جوری بگم. مثلا فرض کنید نه اینکه چون نیست میتونم بگم مثلا قورباغه قلمبه مثلا قلعه. خب حالا شما بگید من چون پدر بزرگم را دوست دارم دلم خالصتون رو بچه. خب ما گرفتاریم دیگه.
نه من اونقدر
یه چیزی گفتم که به کسی بر نخوره، چون من هیچ وقت دوست ندارم مثالی بزنم کسی رو اذیت بکنه. به همین جور است که شما نظرتون رو عوض کنید.
بعد دکتر سال دیگه هم در مورد یادگیری زبان برای اوناست. من خودم کردم، پدرشون هم زبان فارسی صحبت میکنه. من دلم میخواد هم کردی رو یاد بگیرن هم زبان فارسی پدرشون رو.
سوال من این است که شما کجا زندگی میکنی؟
من اینجا زندگی میکنم.
یعنی امریکا؟
بله.
به من بفرمایید که بیشترین ارتباط شما از نظر خانوادگی و ارتباطاتتون به زبان کردی خواهد بود یا فارسی؟
اینجا خب بیشتر دوستامون و اطرافیانمون زبان فارسی صحبت.
بنابراین صلاح شما این است که زبان فارسی رو برید. ببینید از
ولی اگر بچه‌های من زبان کردی رو صحبت نکنن، هیچ وقت نمیتونن با خواهرزاده ها و خانواده مادریشون و من که زبان مادریم کردی هست، فکر میکنم اون ارتباطی مثلا لنگ میمونه.
خب بمونه. نه ببینید عزیز، ما نمیتونیم همه چیزو داشته باشیم و بعدم باز یه دلخواهاست. من اصلا بحثی ندارم. بذارید من یه نکته رو عرض کنم. یک، سالمترین بچه است که باید یه زبون بلد. یعنی اصلا 2 تا 3 تا 4 تا زبون جز برای یه درصد کمی که به 3 یا 5% میرسه اصلا فایده ای نداره. زبان ذهن رو به هم میریزه، نظام عقلی و استدلالی رو خراب میکنه، شبکه های ارتباطی رو به هم میریزه. بنابراین بچه ها درستش اینه که با یه زبون بزرگ بشه و اصلا یه زبون بدونه. دانستن زبان دوم گرفتاری است. اصلا من موثر قبلیست. اصلا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. یه گفتگوهایی هست که یه ذره توانایی های هوشی یا سازشی رو افزایش میده، ولی اونم جای گفتگو داره. این شماره 1. 2، وقتی شما بچه ها رو با 2-3 تا زبان همراه میکنید، باری که رو دوش اینا میذارید، برخی از اوقات همه زبان ها براشون ضعیف میشن. شما نگاه کنید، بنده یه تحقیقی چند سال قبل، تحقیقی نبود، یه کاری بود، یه چیز نزدیک 1000 تا بچه ایرانی بودن که 99% در حقیقت مدرسه شون بودن، اما یک نفر از اینا نبود که از نظر زبان حتی به 94 یا 96 برسه. همه تو مرز 80 بودن. یعنی تمام بچه های باهوش ایرانی که در اینجا متولد شدن، زبان انگلیسیشون ابدا به خوبی بقیه توانایی هاشون نبود. چرا؟ برای که زبان فارسی تو خونه صحبت می شد. به مجرد که زبان دوم میاد مسئله است. حالا شما یه زبان سوم هم اضافه کنید، نتیجتاً بچه گرفتار خواهد شد. خیلی از اوقات بچه ها ساکت میشن، خیلی از اوقات بچه ها مخلوط میکنن، خیلی از اوقات بچه ها علیه یکی از این زبون ها به مقاومت برمیخزن، برای اینکه ناتوانیشون اونها رو بهشون احساس بد میده. شما همه اینا رو درست کنید برای که فکرتون این است که مثلا 5 سال یا 10 سال دیگه اگر رفت به پسر خالش رسید یا پسر خاله شما رسید که اون قرار فارسی بلد باشه، فارسی بلد نیست، مثلا زبان کردی نمیتونه مصاحبه نکنه، خب فارسی حرف بزنه. یعنی من میخوام بگم که فشار رو نیارید برای اینکه و بعدم بچه‌ها رو گرفتار میکنید. چون ببینید من صدها بچه رو دیدم که تأخیر داشتن در زبان، مشکلاتی پیدا کردن، حالت احساس شرم و خجالت داشتن و بعد وقتی که مثلا به 8-9 سالگی رسیدن آنچنان لجی کردن که لغتی رو که بلد بودن نه که نگفتن. شما اگر به زبان کردی بهش میگفتید مثلا بیا نهار بخور نمیامد، برای که میگفت تا فارسی من نگید یا انگلیسی من نگید نمیام. یعنی مقاومت بچه ها رو میتونید برانگیزی، چون تو این کار مسئله است. چرا ازتون پرسیدم کدوم زبان بیشتر تو محیط خانوادگی است؟ فهمید فارسی، این فهمید کردی، میگفتم کردی رو یادش بید، فارسی رو بذارید کنار. و بعدم ماجرای زبان فارسی یه مقداری برمیگرده به مسئله ایران، مسئله زبان کردی یا هر زبان دیگه برمیگرده به یه منطقه از ایران فعلا که چنین هست. بنابراین شما فرض بفرمایید اگر زبان فارسی بلد بودید همه جای ایران میتونستید برید و با همه صحبت کنید، ولی اگر فقط کردی بلد بودید یا ترکی بلد بودید یا آذری بلد بودید، همونطور که برخی از دوستان بودن، یه موانعی به وجود میورد. من کاملا اهمیت قوم ها و اعتباری که زبان اونها داره و ارتباطی که باید با زبانشون و فرهنگشون و گذشتهشون داشته باشن رو کاملا میفهمم و درست میدونم، ولی مهم اینه که در چه شرایطی و چه هزینه‌ای تو ایران بود، هیچ بحثی نداشتم. بعدم تازه میدونید پیشنهاد من خدمتتون همیشه یا خدمت دوستانی بوده که در دو سال اول ما فقط به یه زبان صحبت باید بکنیم. به نظر من مثلا فارسی تو خونه ای بچه‌ها این ور اون ور نمیرن، یه مقدار میشه از حدود مثلا 18 ماهگی 20 ماهگی یه مقدار لغات انگلیسی رو که معمول و مرسومه، یا بچه‌ها اگر به یه محیط آموزشی برن اونا رو باید بلد بشن، مثل آب و لیوان و نمیدونم کاغذ و قلم و دفتر و تخته و معلم و مدرسه و اینا رو میشه لغت‌ها رو یادشون داد. مهم نیست حالا بعضی وقت با دو کلمه یا سه کلمه همه یه جمله‌ای رو کمکشون کرد، ولی بهتره پدرمادر فارسی حرف بزنن. و ولی بچه‌ها رو بین فرض کنید 2 تا 3 سالگی روزی 3 تا 5 ساعت در معرض زبان بذارن و بین 3 تا 4 سالگی حتما روزی 8 ساعت در معرض زبان انگلیسی بگذارن، به طوری که بچه 4 ساله‌ای که بین 1600 تا 2000 تا لغت در 4 سالگی میدونه، فرزند من شما باید همین مقدار زبان انگلیسی رو بدونه. علتش هم خیلی روشنه. مطالعاتی که درباره موفقیت‌های شغلی و موفقیت‌های تحصیلی بزرگسالان شده نشون میده، بزرگترین عامل تعیین کننده دوران دبستانه. یعنی اگر شما در دوره دبستان شاگرد خوبی بودید، معمولاً در دانشگاه و در شغلتون هم موفقید و یا حداقل توانایی‌هایی دارید. اگر نه نه. و مهمترین درس دوران دبستان زبانه، که در اینجا زبان انگلیسیه. مهمترین درس، یعنی نه ریاضیه، نه علومه، نه هیچ چیز دیگه، اصلا هیچ قابل مقایسه نیست. علتش هم این هست که مسئله انسان و مسئله تفکر و تعقل، اصولا تفکر و تعقل یعنی آهسته سخن گفتن با خود، و در نتیجه مهم این هست که آیا فرزند من یا شما 5000 تا فراخنای کلامی روانیشه یا وکبولری و لغت میدونه یا 10000 تا. شما اگر یه بچه‌ای دارید که مثلا فرض بفرمایید در سن 8-9 سالگی 5000 تا میدونه، یکی دیگه 10000 تا میدونه، اون 10000 تایی مطمئن باشید در زندگی چند برابر از نظر توانایی‌های علمی و بعدن کاری جلو خواهد بود. یعنی این آخر کار مثلا با 50-60000 دلار زندگی میکنه، اون با 500000. یعنی اینها رو چون ارتباطاشو نشون دادن، من نمیخوام موضوع زبان تبدیل بشه به یه مسئله دوست داشتن و خوش آمدن و یا یه باورها و اعتقاداتی، برای که آسیبا بسیار میتونه سخت و سنگین باشه. و بعدم شما باز نگاه کنید به الان اهمیتی که تو امتحان مثلا SAT میدن به مسئله نوشتن، و بعدن مشکلی که الان جامعه امریکایی به دلیل استفاده از این کامپیوتر و کلکولیتر رو اینا پیدا کرده، و بعدم دیکشنری هایی که الان به این دستگاه ها اضافه شده و کرکشن ها و تصحیحاتی که میکنه، کاملا داره جامعه رو به مرحله یه مقداری از نظر خواندن به بیسوادی میبره. و به همین جد است که کتاب یا فرض کنید روزنامه ها و مجلات در یه سرازیری از نظر تیراژ و خواننده پیدا کردن، صرف نظر از اینکه تغییرات و تحولات مربوط به اینترنت و کامپیوتر رو میدونم. همه اینا رو به این دلیل عرض می‌کنم که اصلا موضوع به اهمیت زبان رو نمیتونیم به دوست داشتن، نمیگم شما این گونه هستید تا، ولی چون حالا مطرح شده، به دوست داشتن و لجبازی و من نمیدونم من دلم میخواد بچم با لهجه شیرازی حرف بزنه و یا چنان، اینو به این جهت میگم که چون کسی همچین حرفایی نمیزنه، اینا خودمون رو درگیر کنیم. بهترین کار اینه که بچه‌ها رو در اینجا با یک زبان که زبانی است که در خانه و محیط اطراف صحبت میشه آشناشون کنیم برای که براشون غریبه نباشه و زبان انگلیسی به عنوان زبان اصلیه، اون زبان زبان اصلیه. اگر در اینجا بخوایم اشتباه بکنیم بچه‌هامون تو مدارس از پا در میان و وقتی اونجا از پا در اومدن از 10 تاشون 7 تا 8 تاشون خشمی و قهری رو نسبت به ایران و ایرانی و زبان فارسی و اینا پیدا میکنن که اصلا هدفهای ما به دست نمیاد. ولی اگر شما زمینه رو فراهم کنید که زبان فارسی و انگلیسی باشه و بعدن آمادهشون کنید که مثلا بین 5 تا 7 سالگی که بچه کاملا آمادگی داره زبان کردی رو بهش یاد بدید، اون موقع کاملا میتونید این کارو بکنید. و حالا کردی که نمیدونم، ولی خواندن و نوشتنش رو اگر همراه با هم یاد بگیرن بچه‌ها اون رو به عنوان یه مهارتی که کمکشون میکنه از نظر پایه‌های عقلیشون هم میتونیم ازش استفاده کنیم. یعنی زبان بین 5 تا 7 سالگی یعنی خواندن و نوشتن خودش یه عامل مهم رشد عقل و توانایی‌های ذهنی. پس بنابراین تو 2 سال اول تو خونه اگر هستیم یا 20 ماه اول فارسیه، در حالی که زمینه رو برای انگلیسی آماده میکنیم و گوش بچه ها به زبان انگلیسی خوشبختانه به خاطر رادیو تلویزیون و بقیه محیط اجتماعی آماده است، از حدود 2 سالگی اونا روزی 3 تا 5 ساعت در معرض زبان انگلیسی میذاریم، بین 3 تا 4 سالگی روزی 8 ساعت در معرض زبان انگلیسی میذاریم، از سن 5 سالگی تا 7 8 سالگی هم خواندن و نوشتن فارسی و انگلیسی رو یاد میدیم. حالا اگر شما بخواید زبان سومی رو اضافه کنید من اونجا اصلا مسئله باش ندارم. اون موقع است که همه چیز یه سازمانی پیدا میکنه و ثبات و قراری داره که مفیده. یه مقدار اشکال و اختلال تو اینا برای بیش از 90 درصد بچه‌ها مسئله است. 3-4 درصد بچه‌ای هستن که اصولا مسئله زبان براشون یه نوع چالش خاصی در یه زمینه‌های مغزی شونه و به اونا کمک میکنه، ولی برای بیشتر بچه‌ها ابدا نیست و به همین جهت است که زبان‌های مختلف و متفاوت میتونه اونها رو گرفتار بکنه و هیچ هم امتیاز نیست. اون جمله‌ای که یه روزی میگفتن که یه زبان میدونی یه نفری، دوتا میدونی دو نفری، متأسفانه با درس کردن دورانش به سر اومده. ما اگر در دنیایی که امروز درست زبان انگلیسی زبان بیشترین مردم دنیا نیست، زبانهایی مثل چینی یا زبانهای دیگه ممکنه هنوز بیشترین باشه، ولی من و شما ایرانی در نوع روابط ایران با بقیه کشورهای جهان زبان انگلیسی برامون میتونه کفایت بکنه. تا بنابراین اگر اون توانایی رو افزون بکنیم احتمالاً بیشتر و بهتر خواهد. برای خوشحال شما.
دنیا ممنون. ای دکتر ببخشید می‌خواستم سوال آخرم اگه میشه جواب بدید.
یک دقیقه وقت دارم بفرمایید.
در مورد پادی ترین کردن بچه ها، من از 6 ماهگی بچه ها رو توی دستشوی میبردم و سر پا میگرفتم و اونا خیلی خوب بهش جواب دادن هر بار میبرم.
نه اصلا وقت این کار الان نیست عزیز. بچه ها باید بتونن تفاوت عمل و خبر رو بدن. این اصلا قبل از 16 یا 17 ماهگی براشون ممکن نیست. برای نکنید الان ببینید یه ذره میتونید کار از خودتون برید، تیپ های منو بشنوید چون تو این زمینه
همه رو من گوش دادم.
خب آخه اصلا من همچین پیشنهادی رو اصلا ندارم الان. اصلا مسئله توالت ترینینگ
رو درباره صحبت نکرده بودی فکر
می‌کنم. نه حتما نیست. مثلا حرف این است که اینو وقتی باید انجام بدید تو تولد تا 3 هست، ولی بعد از 15 16 ماهگی آغاز میشه و تا 2 و نیم سالگی هم اشکالی نداره ادامه پیدا کنه. الان اصلا وقتش نیست. خودتون اصلا نگران کارا نکنید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به کلیه پرونده‌ها. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعدیل وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی با همیاری KIRN 670 AM سمیناری را در تاریخ 16 سپتامبر در اولمپیک کلکشن لس آنجلس برگزار می‌نماییم. در این سمینار پیرامون چشمانداز اقتصاد آمریکا و روش‌های هوشمند سرمایه‌گذاری با شما سخن خواهیم گفت. ضمناً آقای رامیرز نماینده فرماندار کالیفرنیا در هیئت ناظر بر حسابداران قسم خورده پیرامون اینترنشنال تکس لاز و آقای کرابتری کارمند اسبق آیارس پیرامون امنستی پروگرام بیاناتی را ایراد خواهند کرد. در این سمینار 3 ساعته زمان کافی برای پرسش ها منظور شده است. روز سمینار چهارشنبه 16 سپتامبر ساعت 7 بعد از نیم روز، محل سمینار اولمپیک کالکشن، بهای بلیط $80. روش تهیه بلیط از طریق وبسایت brucesultani.com و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-0333 تماس بگیرید.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199 عضو 5050 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466
670 AM KIRN و کانون هنر ایران برگزار می کنند.
مشته بر افراشته افراشته تشو
کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، طهمورث و سهراب پورناظری.
حافظ جان وطن از خانه برون آی از خانه برون چی؟
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com Music Box Q-Market Wholesome Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه در کپیلانو یونیورسیتی در شهر ونکوور در کانادا خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، فشار روانی اجتماعی، و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر همون شنبه 12 اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و روز یک شنبه 13 سپتامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 50 باید نبایدی که زندگی رو میسازه یا ویران میکنه. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی هست. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس، فقط کافیست دقایقی چند زودتر از آغاز برنامه دوستان به اونجا تشریف بیارن. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از چهارشنبه آینده 16 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. چهارشنبه آینده ایران امروز و فردای ایران در ایرواین. کنفرانس مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و استرس یا فشار روانی اجتماعی رو از پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کالکشن آغاز خواهم کرد و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسید آغاز خواهم کرد. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
بفرمایید. سلام، خسته نباشید. من چند وقت برنامه شما را از طریق خانمم گوش میدم، خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم. یه مشکلی برای ما پیش اومده.
من یه تمنای باید کنم، باید کمی بلندتر صحبت کنید در خدمتتون. بفرمایید.
حتما. من حدود 13 سال خارج از کشور هستم. منتها در ایران که بودم حدود 8 9 سال زندان بودم. سیاسی هم بودم، واسه مسائل سیاسی داشتم. الان با خانم یه مقدار مشکل اصلا پیدا کردیم، اختلاف نظر داریم. ایشون دوست داره برگردیم ایران، خانواده‌هامون رو ببینیم. البته خودشون مشکلی ندارن، مسئله‌ای نداشتن از سیاسی. من خودم هم مشکلی ندارم در برگشتن، یعنی قانونی از کشور خارج شدم، پاسپورت قانونی گرفتم، از روز برگشتن مشکلی ندارم. منتها احساس خوبی ندارم که برگردم، با اینکه پدر مادرم هم پیرن، ممکنه فوت کنن، خانواده هم مدت هاست ندیدم. احساسم خیلی خوب نیست، یعنی فکر میکنم که مسائلی که پشت سر گذاشتم ممکنه برام زنده بشه و دوست ندارم تو اون شرایط قرار بگیرم.
من فکر میکنم حتما نباید این کارو بکنید، برای که ببینید عزیز، بذار من به شما یه چیز بگم. اولا ما در یه زمانهایی به دلیل باورها و اعتقاداتمون یه خطرهایی رو میپذیریم و بعدم درگیر اون خطرها میشیم و رنجش رو میبریم و آسیبش رو میبینیم. اشکال کار تو بدن انسان و روان انسان اینه که اینا 10 سال بعد میتونن تبدیل به خاطرات و یا در خواب به کابوسهایی بشن، ای بسا چند برابر قوی تر. این همون چیزیست که الان بهش به عنوان یه مشکل بزرگ الان در زمینهای مختلف از جمله ارتش امریکا باش روبروست، به اسم پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت بعد از حادثه. حالا اشکال کار در اینه که شما اون حوادث رو پشت سر گذاشتید، بعدن خودتون رو ترمیم کردید، یعنی روی این زخمی که بوده یه چیزی بستید. خطری که این رفتنها داره کندن اون زخم هاست و میتونه اذیتتون کنه و بعدش هم در حقیقت زنده نگه داشتن و زنده کردن اون خاطراته. بعدم من فکر میکنم چون به هر حال شرایط و اوضاع ایران به گونه ایست که تغییرات اساسی و بنیادی توش اتفاق میفته، میتونید کمی صبر کنید. الان من دلیلی نمیبینم با توجه به اون توضیحاتی که فرمودید برگردید. علاوه شما در یک کشوری میرید که خیلی از اوقات میتونه یه موضوعی بهانه‌ای بشه و یا به هر حال اشتباهی یه جا صورت بگیره و بعد تا بخواید ثابت کنید یا بپذیرن از شما که موضوع چیز دیگری هست میتونید اذیت بشید. من هیچ دلیلی برای همچین رفتنی در شما نمیدم. اگر شما راحتید و ایشون به دلایل خیلی علاقمندن، ایشون میتونن برن و کوتاه مدت برگردن. بزاره بچه ها رو نمیذارم. اگر فرزندی دارید چگونه است؟ فرزند چی دارید؟
بچه کوچیک 4-5 ماه هم داریم.
نه خب میدونید که اون که اصولا کار غلطیه. بذارید من یه چیزی به شما عرض کنم. ببینید بچه ها وقتی به این دنیا میان قرار هست که با یک دستی و یک نواختی، مخصوصا تو 14 ماه اول و توی زمینه هایی اقلن تو 2 سال اول زندگی کنند. اصولا بردن بچه ها به یه محیط تازه و با آدم های تازه در ارتباط گذاشتن در حقیقت به هم ریختنشونه، یعنی این ذهنیست و کانکشن های مغزی رو برهم ریختن. اصلا پیشنهاد نمی کنن و موافق نیستن که بچه ها قبل از 2 سال دست به همچین مسافرت هایی بزنن. بعدم اونجایی که شما میرید اولا به دلیل تنوع دوستان و خانواده و فامیل در جایی مختلف هستید، بعدم برخوردهای متفاوت با بچه میشه، کاملا اونو میتونید به هم بریزید کاملا. یعنی این که عرض میکنم، ای من به شما بگم رو همین خط رادیو صدها مورد بوده که بچه‌ای که خوابش درست بوده، ارتباطاتش درست بوده، ترس نداشته، مهربون بوده، راحت با دیگران ارتباط برقرار کرده، بردنش یه ما ایران، برگردوندنش، حالا از بغل مادر جدا نمیشه، وحشت زده است، تو خواب کارهای عجیب و غریب میکنه، قضاش به هم ریخته، همه چی به هم میریزه. این کار از اون بابت هم درست نیست. ما ببینید متاسفانه یه زمینه نمایشی داریم که ای بچه دار میشیم میخوام بریم بچه رو نشون بدیم. نمیخوام، امیدوارم همسرتون بهشون بر نخوره، قصد من ایشون نیستن
و
این کار درست نیست. این کار اصلا برای بچه درست نیست عزیز. این اصلا من ابدا توصیه، تا حالا 2 سالم حداقلشه، بچه ها اقلا با 3 سال باشن تا بتونن از اونجا خاطرات خوب و خوشی داشته باشن. بعدم میدونید اون رفتن ها اونجا با جاهای مختلف بودن، خواب و بیداری و همه رو به هم میریزه و شما هم گرفتار میکنه. از اون گذشته شما خودتون ناراحت هستید. ما تو زندگی زناشویی هیچ وقت لذت برابر درد نیست. تو زندگی زناشویی 10 واحد 20 واحد لذت برابر 1 واحد دردی. یعنی یک کسی که 1 واحد درد میبره، اون کسی که 10 واحد لذت میبره باید از لذتش بگذره، چون نمیخواد کسی 1 واحد رنج ببره. اینکه من خوشم میاد تو بدم میاد معنیش نیست که ما مساوی هستیم اصلا. روزی که کسی از یه چیزی خوشش میاد، کسی از یه چیزی بدش میاد و تقریبا نزدیک هم هستن، اون کسی که خوشش میاد باید از خوشیش بگذره، برای که میتونن برن یه کاری پیدا کنن که هر دو باش راحت هستن. بله من پیشنهادم خدمتتون این است که هم برای بچه بهتره، هم برای خانواده بهتره، هم برای شما بهتره. یه کمی صبر کنید، بعدم با توجه به اوضاع ایران یه ذره صبر کنید. تو این شرایط اونم شمایی که سابقه این چنین داشتی تو دارید، یه کمی اثبات این که من کسی مسئله و مشکلی ندارم اصلا نیست. من فکر میکنم یه همچین کاری الان برای شما با توجه به آنچه که فرمودید خیلی واقع بینانه نیست.
خیلی ممنونم. تا دل خودم هم همین احساسو داشتم. خیلی ممنون از راهنماییتون.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو جانم بفرمایید.
الو سلام آقای هلاکویی.
سلام بفرمایید.
من یه دختر 13 ساله هستم از ایران باید.
چند ساله هستی شما؟
13 ساله.
از ایران تلفن میکنید؟ 13 ساله. خوشحالم. بگو عزیزم جان.
آقای دکتر من دو تا سوال از شما داشتم. سوال اولم این بود، من دختری هستم که خودم با دیگران مقایسه میکنم. این باید دوستی ما هم شده این اشکال من. من این مقایسه رو حتی در مورد دوست صمیمی، یعنی صمیمی‌ترین دوستم که واقعا دوستش دارم، انجام میدم و باعث شده و باعث میشه وارد یه رقابت بشیم، آخرش هم حسادت و قهر و دعوا و بگو مگو پیش میاد و من اصلا از این موضوع راضی نیستم. ازتون میخواستم چند یه راه حل بدین که بشه بهش عمل کرد، یا راه حل عملی بهم بدین تا بتونم این مشکلمو با دوستام حل کنم.
آره ببین عزیز، من امیدوارم هر چی زودتر یه بحثی درباره مسئله حرمت نفس داشته باشم، چون اینجا بحث اونجاست، این خیلی موضوع مهمیه. ببین عزیز، من و تو انسانی، من و تو یه شیعی، یه کالایی، یه چیزی نیستیم که مسئله مقایسه داشته باشیم. یعنی منم و هیچ کسی شبیه من نیست، تو هم تویی، هیچ کس شبیه تو نیست عزیز. قرارم نیست که اگر من یه کاری میکنم تو بکنی یا نکنی. ما میتونیم نگاه به هم بکنیم و بعد با توجه به شرایط و حال خودمون هر کاری که دوست داریم بکنیم. درست مثل اینکه این همه ماشین تو خیابون هر کی داره رای خودشو میره، اگه همه بخوایم روی هم باشیم و به هم باشیم میشه تصادف. اشکال کار این نگاهی که تو داری برمیگرده به یک فردی یا یه جامعه‌ای که به انسان به عنوان کالا نگاه میکنه، به عنوان یه شی نگاه میکنه و به همین جهت است که براش مسئله مقایسه مطرحه. بذار من الان یه سوالی بکنم. فرض کنی یه کسی بیاد پلوی مادر تو و بگه من شنیدم شما یه دختر 13 ساله خوب دارید، منم یه پسر 8 ساله دارم و یه دختر 5 ساله، میشه این دوتا رو بدم، شما دخترتون رو من بدید؟ تو فکر کنی حتی این حرف رو اگر کسی به مادر تو بزنه، مادر تو فکر نمی کنه یا شوخیه یا طرف دیوونه است. چرا؟ برای این که تو منحصر به فردی، تو یکتا و بی همتایی، برای مادر تو فقط توی، فقط و فقط توی. هیچ اصلا هر کسی با هر ایده‌ای، با هر فکری، با هر پیشنهادی بیاد سراغ مادر تو، مادر تو فقط همینجور حیرون میمونه این دیوونه چی میگه. ما قراره به خودمون اینجوری نگاه کنیم عزیز. یعنی منم، این من هستم که دلم میخواد هر روز یه ذره بهتر و برتر بشم. این که دیگری الان یه سالشه یا یکی دیگه 80 سالشه به من 13 ساله چه ارتباطی داره؟ اون یه سالشه، اون 26 سالشه، اونم 80 سالشه. منم یه روز یه ساله بودم، یه روزم 18 ساله میشم، یه روزم 80 ساله میشم. اون 18 ساله هم یه روز یه ساله و 13 ساله بوده. یعنی خودت رو باید کمک بکنی که من شیء و کالا نیستم، من انسانم، منحصر به فردم، تنها منم. حتی میدونی که همه چیز یه دونش بیشتر نیست. ما نه دو تا گردو شبیه هم داریم، نه دو تا صندلی شبیه هم داریم. یه ذره که خوب دقت کنی اونم با هم متفاوتن. حتی تو خودت با دیروزت متفاوتی. یعنی اون دختری که دیروز بوده امروز نیست. پس بنابراین موضوع مقایسه معنی نداره. و بعدم ما تو مسابقه نیستیم. چون روزی که آدم تو زندگیش بخواد با دیگران خودشو مقایسه کنه یا مسابقه بده، اگر برنده باشه بدبخته، اگر بازنده باشه هم بازنده است هم بدبخت. یعنی آدم قرار رکورد خودش رو بشکنه. من قرار رکورد خودم رو بشکنم. قبلا مثلا من این راه رو اینقدر میدویدم، حالا بیشتر تونتر میدوم. قبلا من این پیانو رو، این آهنگ رو میزدم، 5 تا اشتباه میکردم، حالا 4 تا اشتباه میکنم. به من چه مربوطه که دیگری بدون اشتباه میزنه یا اصلا دیگری پیانو بلد نیست بزنه؟ تو زندگی آدم باید خودشو متوقف کنه. یعنی هر زمان که تو میخوای خودتو با دیگران مقایسه کنی، حرف دین است که او اوست و من من، او هست و من من، نه اون مثل منه نه من مثل او. ما میتونیم با هم همکاری داشته باشیم، میتونیم به هم یاد بدیم و از هم یاد بگیریم، اما آخر کار این منم. روزی که من مریض شدم من مریض میشم، روزی که من مردم من میمیرم، روزی که ازدواج کردم من ازدواج میکنم، اون نمیکنه. و اینا رو میفهمم تو این سن و سالی که تو داری عزیز، خیلی عادیه. سه چیز، اون چیزی که بهش میگن مقیاس، یعنی من همیشه متر دستمه، همه رو دارم اندازه میگیرم. دوم مقایسه است و رقابتی است که تو میگی و همونطور که به درستی گفتی به حسادت میانجامه. و سوم مسابقه است. آدم باید از مقیاس و مقایسه و مسابقه بیاد بیرون و الا از پا در میاد. برای که حتی برنده باشی بازنده، فرض کن تو از همه جلو بزنی، بعدن تنهای تنها میشی، اصلا تو از همه جلو نفر اول. تو الان نگاه کن به این آدمایی که مثلا ثروت بسیار دارن، قدرت بسیار دارن، شهرت بسیار دارن، نگاه کن به زندگیشون و تنهاییشون. اینکه این آخری که حتما راجش میگه مایکل جکسونه. تو فکر کن یه آدمی با این همه شهرت و معروفیت چون از همه فاصله داره یه جوری تنها میشه. اینو الویس پرسلی هم داشت، اینو مری مونرو هم داشت، آدمای دیگه هم داشتن. یا نگاه کن به بزرگان جهان، اینا برخی از اوقات در خلوت تنهایی خودشون اینقدر تنها و خالیان که باید یا مشروب مصرف کنن یا مواد مخدر یا گرفتاریای دیگه برای خودشون درست کنن. اصلا یعنی تو به خودت حرف این است که این منم، این منم، کوششم میکنم که امروز یه ذره بهتر از دیروز و بالاتر از دیروز باشم، فردام دلم میخواد بهتر و برتر از این باشم. من خودم رو با خودم مقایسه میکنم، من رکورد خودم رو میخوام بشکنم، من با دیگری کاری ندارم. اینو میتونه آدم به خودش بگه و در عمل هم مواظب باشه. یعنی مثلا فرض کن تو از دوستت میپرسی تو چند تا مثلا کتاب داری، اون میگه 5 تا. تو هیچ وقت به ذهنت نگو من 7 تا دارم، به خودت بگو به تو چه. تو از او خواستی بپرسی، تو میخواستی ما رو اونو بدونی. چرا وقتی از او میپرسی تو چند تا کتاب داری میگه 5 تا، تو به ذهنت میاد من 7 تا؟ برای چی مقایسه میکنی خودتو؟ بذار جمله رو باز اینجوری بگم عزیز، ما روزی که مقایسه بکنیم از پا در میایم و همون چیزیه که تو گفتی، روابطمونم خراب میشه. تو باید بپذیری اونا همونا هستن که هستن، منم همون هستم که هستم. درست پس که این یه درخته، اونم یه درخته، این یه میوه است، اون یه میوه است. من باهوشی تو و خوبی تو رو کاملا میتونم حس کنم عزیز. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم. نمیدونستم که از ایرانی. اگر دفعه دیگه آمدی لطفاً بگو از ایرانی، با کمال میل بسیارم خوشحال میشم با تو صحبت کنم، برای که توانایی ها تو، هوش تو، خوبی تو کاملا تو کلامت، توی تأکیدای لغاتت به راحتی میشد فهمید. زمینان خیلی هم خوشحال میشم، دلم میخواد بدونم یه دختر 13 ساله به خوبی تو ایران چجوری فکر میکنه، چجوری زندگی میکنه. این که لطف کن تلفن کنم، اون اولم بگو از ایران تلفن میکنی، من تو رو زودتر بیارم. ببخش که متاسفانه باید ازت خداحافظی کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
ممنونتم، قربونت عزیزم، مرسی. شنگان عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وستوود. با گروه از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاره اقراری 310-441-9550 310-441-9550. عضو 08 ایرانیان. در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
با استفاده از تکنولوژی جدید وبسایت گویا، فروش وبسایت خود را چند برابر کنید و رقبا را کنار بزنید. همین جمعه ساعت 4 من دن فرزادفر در مورد وب دیزاین و ویدیو مارکتینگ با شما صحبت می کنم. 310 220 0202 عضو